مشکلاتی کنیم یا سرخوش بکنیم یا فرار بکنیم یا دنبال راه حلش نباشیم. چون اگه بخوایم بریم دنبال راه حلش باشیم، اون مارکی که تو جامعه هست به ما زده میشه و ما بایکوت میشیم و اونطوری احساس بدتری داریم. پس چیکار میکنیم؟ الان دارم مثلا لزوم مشاوره رو میگم براتون دیگه. ما نمیریم مشاوره، میایم چیکار میکنیم؟ از افرادی که متخصص تو این کار نیستن مشورت میگیریم. درسته قدیما این باب بودش که نمیدونم کسانی که بزرگتر هستن، کسانی آگاهتر هستن، ریش سفیدا برن از اونها یه حالا راهکارهایی رو بگیرن. ولی با توجه به جامعه ما که داره یه رشد فزاینده خیلی سریعی داره به طرف حالا تکنولوژی و به طبع اون کلی بیماری‌های روحی و جسمی و اینا، ما دیگه به ریش سفید نمیتونیم قناعت بکنیم. ما باید با کسی مشاوره بکنیم که متخصص این کار باشه. و متاسفانه به خاطر اینکه این رشته جذابی هستش و متاسفانه که نه خوشبختانه جذاب، متاسفانه از این جهت که هر کسی دوست داره که بیاد که مثلا پا بذاره جای یک روانشناس. الان شما روانشناسای زرد رو نگاه کنین، لیستشون رو دکتر الله‌یاری که رئیس انستیتو روانپزشکی هست داد بیرون. کسانی هستن که مثلا میگم فوق لیسانس یه رشته دیگه ای دارن، یا مثلا تاریخ خوندن یا ادبیات خوندن، میان چهار تا مثلا مسئله انگیزشی و چهار تا پیامو و اینا رو پیدا میکنن و میان واسه خودشون کانال میزنن، اصلا درمان رو شروع میکنن. اینا رو باید ما تشخیص بدیم که با کسی شور بکنیم، با کسی مشورت بکنیم که اهل فن باشه. حالا ما این مثلا کارگاهی که به شما تدریس میکنیم انشاءالله امید به خدا شما رو در این حدی میکنه که بتونین مشورت به فرزنداتون، به اعضای خانوادتون بدین. ولی به طور تخصصیش هم بازم اگه به مشکل برخورد کردین باید بیاین پیش درمانگری که رشای دورهای اکادمیک و کلاسیکش رو گذرنده. حالا یه فرقی هست بین روانشناس والینی، روانشناس سلامت، روانشناس مشاوره. روانشناس مشاوره کیه؟ روانشناس مشاوره کسی هستش که به مشکلات عادی مردم در واقع بررسی میکنه، اونها رو حل و فصل میکنه. شما الان با شوهرت مشکل داری، تو روابط با مادر شوهرت مشکل داری، تو روابط با فرزندت مشکل داری، اول میری پیش مشاوره خانواده، حالا روانشناس مشاوره. اون مشاور تشخیص میده که شما با این مشورت هایی که بهتون میده، این راهکاری که بهتون میده، مشکلتون عمده نیست، یه مشکل روبنایی هستش که با این مشورت ها میتونی راهتون رو پیدا کنیم و برین جلو. ولی یه موقعی هستش که روانشناس مشاوره تشخیص میده که شما، یا خدای نکرده افرادی در ارتباط با شما، اختلالاتی دارن، یعنی بیماری هایی دارن. بیماری ADHD داره، بیش فعاله، اوتیستیکه، بیماری چه میدونم بوردرلاین داره، بیماری هایی که مثلا پرخاشگرن، OCDه، وسواسه. خب اینها دیگه در تخصص روانشناس مشاوره نیست، این رو باید بریم پیش یه بالینی کار که در واقع اون با اون تکنیک هایی که داره، با اون راهکارهایی داره، با رویکردی که داره تشخیص بده مشکلتون و بیماریتون رو و درمان بکنه. پس مشاوره درمان نمیکنه، فقط راه حل میده. روانشناس بالینی درمان میکنه. روانشناس سلامت هم که معمولا تو جریان پیشگیری هستن برای پیشگیری های بیماری های مثل HIV و یا بیماری های مزمن و یا بیماری های مثل ADHD، بیش فعالا، اوتیستیک ها، برای اینها معمولا پیشگیری میکنن. آسیب های جوانان رو قبل از اینکه خدای نکرده سراغ اعتیاد نرن در واقع تشخیص میدن که به اون آسیب نیفتن و تو مرحله پیشگیری بیشتر فعالیت میکنن تا مرحله درمان. تو اینجا که سوالی نیستش. پس ما متوجه شدیم که ما اینها رو تشخیص بدیم. حالا وقتی که ما این کارگاهو میذاریم که ایشالا فنون مشاوره یاد بگیرین، شما برای خودتون خودکفا و مستقل میشین و اگر دخترتون، پسرتون، شوهرتون، خواهرتون اومدن از شما یه راهکاری راجع به مسائل جزئی خواستن، اون در واقع ما بهش میگیم سوگندنامه یا اخلاق حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای به من اینو میگه که اگر یه چیزی در تخصص من نیست، ارجاع بدم به همکارم که در تخصصشه. حالا این اخلاق حرفه‌ای میتونه برای شما باشه. اگه تا حدی به فنون مشاوره آشنایی پیدا کردین، چیزهایی که در تخصصتون نیست راهکار ندین. چون اگر یک راهکار اشتباه داده بشه و اون فرد بر اثر اون نیاز و اون جبر و اون تنگنایی که قرار داره و به شما پناه آورده اون راهکار رو بگیره، عملی بکنه، نتیجه مثبت نده، اینجا شما زیر سوال هستید. خب پس ما ایشالله برای جلسات بعد شروع میکنیم فنون مشاوره رو. الان فعلا یه توضیح میدم راجع به اینکه ما بتونیم چه نوع ارتباط مؤثری داشته باشیم در ارتباط با اعضای خانوادهمون. اول اینکه ما باید این فکر رو بکنیم که هر مسئله‌ای که برامون پیش میاد، هر صحبتی، هر موضوعی که می‌خوایم راجع بهش فکر کنیم، یعنی برامون پیش میاد تو زندگی، مثلا پرخاشگری پیش میاد، مثلا استرس پیش میاد، مثلا اینکه نمیدونیم این مسئله رو چجوری حل بکنیم، اینکه نمیدونیم با جوانمون چجوری برخورد بکنیم، این یه موضوعیه که برای ما پیش اومده. برای اینکه بتونیم این موضوع رو در واقع بیاریم تو اون سطح آگاهی خودمون، باید اول بشینیم فکر بکنیم راجع به اون موضوع. و هر وقت که فکر میکنیم، این افکار رو اگر بتونیم ما بنویسیم، در واقع 50% اومدیم یک بازنمایی تو ذهنمون کردیم و به ذهنمون میتونیم بسپاریم، یعنی برنامه ریزی به ذهنمون میدیم. پس چی میشه؟ ما موضوعاتی که برامون پیش میاد راجع بهش فکر میکنیم، مینویسیم. خب اطلاعات ما کمه دیگه، هممون اطلاعاتمون کمه، میایم اینا رو چیکار میکنیم؟ تحقیق میکنیم راجع بهش، مطالعه میکنیم. الانم که منبعهای تحقیق زیاده، البته اینترنت منبعهای متضاد و تناقض زیاد داره، ولی بد نیستش برای اینکه بتونیم با موضوعاتی آشنا بشیم، میتونین ولی به کتاب مراجعه بکنین، یعنی مطالعه کتابخونه ای داشته باشین خیلی بهتره. پس چیکار میکنیم؟ موضوع رو مشخص میکنیم، اطلاعات خودمون راجع بهش مینویسیم، راجع بهش تحقیق میکنیم، یعنی میریم منبع مطالعاتی پیدا میکنیم میخونیم، بعد یه جاهایی هست به مشکل برخورد میکنیم، از کسی که صاحب نظر هست، سلام عزیزم بفرمایید، سلام خانم بفرم، از کسی که صاحب نظر هستش میگم آقا این اطلاعات من اینه اینه اینه، شما نظرت چی هستش؟ کسی که صاحب نظر هستش یه اطلاعات دقیق تر، یه راهکار دقیق تر میده بهمون و ما میتونیم اونو در واقع عملی بکنیم. مثلا یه مورد، بچه‌مون شبا دیر میخوابه، کودکمون، نوجوانمون، جوانمون دیر شبا میخوابه. خب این برای ما سواله، نمیتونیم من به طور دوچار احساسات میشیم، دوچار هیجان میشیم، خدای چرا بیخوابه این، خدای مسئله پیش اومده، تو گوشیش داره با کی چت میکنه، با کی داره صحبت میکنه، الان مثلا مشکل بیماری داره، نکنه یک چیزهای فکری براش پیش اومده. اینا واسه ما پیش میاد، این یک مسائلی که واسه ما پیش میاد دیگه، اینو میایم راجع بهش مینویسیم، نگاه میکنیم ببینیم جوانمون، بچه‌مون حرکاتش چجوریه. خیلی نامحسوسه بچه، کسی متوجه نشه که، بچه‌تون متوجه نشه که زیر نظره، ولی ما باید به عنوان یک مادر، به عنوان یک والد بالغ خوب، باید اونو زیر نظر داشته باشیم که افکارش چیه، الان داره به چی فکر میکنه، علایقش تغییر کرده یا نه، الان اون صحبت کردنش، احساساتش نسبت به یک ماه پیش، دو ماه پیش، نسبت به پارسال تغییر کرده یا نه، اینا رو می‌نویسیم. خب خودمون می‌بینیم که نمیتونیم بفهمیم که الان این چرا اینطوری شده، شاید ما بریم یه برخوردی بکنیم که فیدبک خوبی نداشته باشه، طرف از اون ور بیفته تو مکانیسم لجبازی، چیکار باید بکنیم؟ میایم تحقیق می‌کنیم، تحقیقمون رو که کردیم باز می‌بینیم که این فرد، بچه ما یه خصوصیت هایی داره که من مادر شاید بدونم ولی نمیتونم تخصصی برخورد کنم، میام با یه مشاوره میگم من این صحبت ها رو راجع به بچه‌م فهمیدم، اینم آگاهی منه، اینم تخصص منه، در این رابطه نظر شما چیه؟ وقتی که نظرشو نشون داد، اون موقع ما یه پکیجی تهیه میکنیم، یه جنبندی میکنیم، بعد برخورد مناسب رو انجام میدیم. سرخود برخورد نمیکنیم یا از هر کسی مشورت نمیگیریم. اگه کسی که مثلا میگیم اونم سه تا پسر داره ها، پس بذار برم از اون سوال کنم، خب اون سه تا پسر داره، تفاوت‌های فردی هستش، همه انسان‌ها با هم یک جور نیستن. ببینیم ما فقط تو دو قلوهای همسان داریم ژنتیک مشترک دارن، حتی دو قلوهای غیر همسان 50% ژنتیک مشترک دارن. وای به حال اینکه افرادی که اصلا با هم دیگه هیچ رگه خونی و ژنتیکی نشه باشن، چه شرایط متفاوته، ژنتیک متفاوته، روش فرزند پروری متفاوته، همه اینا متفاوته، چرا من باید بیام از اون خانومی که صرفا به خاطر که یه حس مشترک با من داره که مثلا جنس بچه‌اش پسر مال منم پسره یا بالعکس و اون مثلا پسرش هم سن منه، بیام از اون راهکار بگیرم، یا اصلا ببینم که اون بچهای موفقی داره برم از اون بگیرم؟ بچهای موفقه ولی ژنتیک بچهای اون با بچهای من فرق می‌کنه، خودش با من فرق میکنه. من یک نماد ظاهری از این خانم دیدم، حالا یه خصوصیتی هم میدونم، پس میام چیکار میکنم با توجه به اون خصوصیت خودم، خصوصیت فردی اعضای خانواده، میام شور میگیرم، مشورت میکنم. خب تا اینجا سوالی نیست عزیزان؟ خب ببینید، یک مسئله خیلی مهمی که هستش در ارتباط با اعضای خانواده، ارتباط سازیه. ارتباط سازی یعنی چی؟ یعنی که یک ارتباط متقابل من میتونم با اعضای خانوادم داشته باشم، شوهرم باشه، فرزندم باشه، کسانی که با من زندگی میکنن، ارتباط فعال منفعل نیست، متقابله. یعنی من انتقال میدم، اونم انتقال میده. این ارتباطی که توام با انتقال باشه و من بتونم احساسات، هیجانات، افکار خودم رو به طرف مقابلم انتقال بدم و اون هم بتونه انتقال بده، دو طرف باشه، اینو بهش میگن ارتباط سازی. چرا؟ باعث درک بهتر همدیگه میشه. پس ما میام یه ارتباط سازی میکنیم بین خودمون و اعضای خانواده. اون ارتباط سازی حالا راهکارهایی داره. اون ارتباط سازی که ما میکنیم که باعث میشه اون با ما بتونه یه تبادل احساس، هیجان، عاطفه، افکار داشته باشه، باعث درک متقابل بشه، ما رو به هم نزدیک میکنه. و وقتی که ما به هم نزدیک بشیم، حس مشترک، درد مشترک، احساس مشترک، این صمیمیت به وجود میاد. صمیمیت که به وجود بیاد، ما خیلی راحت تر میتونیم با هم دیگه تبادل نظر بکنیم، حتی اگه مخالف هم باشیم. خب حالا ارتباط سازی عزیزم یعنی این که یک ارتباط متقابل برای انتقال درک و احساس و هیجانات، یعنی متقابل باشه که منجر میشه به درک مشترک. یعنی ارتباط، من الان دارم به بچه‌ام میگم که گوش بده، من میخوام حرف بزنم باهات، فقط حرف میزنم، نیم ساعت سر و پی حرف میزنم، اون تا میاد حرف بزنم، میگم نه گوش بده من حرف بزنم، و بعدم وقت تموم میشه دیگه اون حرف نداره. این ارتباط سازی نمیشه. ارتباط سازی هستش یه تایمی رو میذارم برای بچه‌ام، صحبت میکنم باهاش، من الان میخوام با تو صحبت کنم راجع به این موضوع، این موضوع صحبت میکنم، بعد شما بعد از اینکه صحبت من تموم شد شما صحبت کن. وقتی اون صحبت میکنه به همون اندازه‌ای که اون از اون دوست داشتیم که گوش بده، به همون اندازه ما باید گوش بدیم. یعنی
حس مشترک چجوری پیدا کنیم استاد؟ مثلا الان دختر من فامیلمون فرض مثلا سلوکه، تو مدرسه بهش میگن سلوکی، اینقدر بدش میاد به خاطر این یه که به رو فامیلی میذارن، هر چی بهش میگن مهم نیست، اصلا نمیتونه بپذیره، دوست نداره کسی اینجوری خطابش کنه، دوست داره اسم فامیلش رو کامل بهش بگن. خب من حالا اینو چجوری میتونم باهاش حس مشترک داشته باشم، ارتباط
ببین عزیزم، وقتی که بچه‌ها یه رفتارهایی رو میکنن، این رفتارها یک ظاهر رفتار ما میبینیم، مشخصه یک تعارضی در وجودشون هست، مشخصه این هستش که، حالا نمیگم بچه شما، فردی که روی یک مسائلی حساس هستش، زود رنج هستش، دیده نشده، یا اگر دیده شده اونطور که خودش میخواد دیده نشده، یا اینکه اگر دیده شده توسط والدین، توسط یعنی فرهنگ خانواده با فرهنگ مثلا خاله برادر اینا جور نبوده، یه جوری زیر سوالش بردن، یه جوری بهش حس سرزنش دادن که الان با یک ماشه‌چکان کوچیک مثل یه‌ای که به سر مثلا فامیلی باشه، این احساس میکنه چرا بعدش میاد. ببین چرا بعدش میاد؟
چون میگه من بهش نسبتی نمیدم، من چون اهلش اصلا اهلی نیست که به کسی نسبتی بده، یا اینکه مثلا طرف تنبله مثلا درس
نمیخونه،
میگه چون من
هیچکی
به هیچکی
پای
ندارم، چرا دیگران
مثلا
همه به من اینجوری میکنه؟
و این زودرنجی تو
خانوادتون
هست؟ خب ببین، وقتی که آدم زودرنج باشه اینطوری هستش که فکر میکنه که همه عوامل، افراد، ارتباطات باید رعایت حالشو بکنن، و این حالت باعث عدم صمیمیت میشه.
من که اینجوری نیستم، من که دیگه زندگی نمیذاره که آدم اینجوری بشه، ولی الان کودکم اینجوریه، چجوری این حس مشترک بهش
بشه؟ خب حس، آره، این حس مشترک، این ارتباط سازی که من میگم، یعنی این که ما بیایم با هم دیگه حسامونو با هم دیگه تبادل نظر بکنیم تا به یه درک مشترک برسیم، باید صحبت بشه باهاش. میشینی خیلی راحت بهش میگی که بشینیم با هم صحبت بکنیم راجع به این مسئله. طوری باید با بچه برخورد بکنیم، با نوجوانمون برخورد کنیم که اون صحبت ما رو یک بستر خیلی بدون غرض، بدون سوگیری، بدونه و راحت بتونه صحبتاشو بگه، و تو حین صحبت کردنش ما فقط شنونده باشیم، راهکار ندیم. یه موقعی هستش ما فقط دوست داریم یکی ما رو بشنوه، دوست نداریم، مخصوصا جوانا اصلا دوست ندارن نصیحت شن، حتی راهکار هم دوست ندارن بهشون داده بشه. اگر یک زمانی که حسابی شنیده شد بچه، یعنی قشنگ احساس کرد دیگه تخلیه هیجانی شده، صحبتشو کرده، اون موقع باز هم راهکار بهش نمیدیم، تجربه میدیم، تجربه خودمونو میدیم. آره مثلا منم وقتی که 10 سالم بود، اگه یکی منو با این الفاظ صحبت صدا میکرد، یه همچین احساسی برای من پیش میومد، ولی وقتی بزرگتر شدم فهمیدم که این قضاوت ذهن منه، این قضاوت ذهن منه، اون فرد منظوری نداشته، شاید خواسته سلیس‌تر بگه، شاید خواسته راحت، شاید خواسته با تو احساس صمیمیت بکنه. ببین افرادی که زود رنج هستن معمولا تو زندگیشون احساساتشون توی مقطعی از رشدشون پروسه رشد دیده نشده و یا اگر دیده شده سرسری دیده شده. حالا نمیخوام شما رو بخوام زیر سوال، کلا دارم توضیح میدم. آره، یا اینکه در بعضی جاها سرزنش شدن، یا اونطور که توانمندیشون بوده بیشتر از اون ازشون توقع داشتن، کمالگرا بودن. من پدر مادرها اکثرا کمالگرا هستیم، میریم تو بوته مقایسه. الان راجع به مقایسه گفتم، ما هم تفاوت‌های فردی داریم، مثلا هیچ لزومی نداره کسی رو با کسی مقایسه کنیم، تو شرایطمون، ژنتیکمون، محیطمون، همه با هم تفاوت داریم. وقتی که میره تو احساس میکنه که تو بوته مقایسه قرار گرفته، احساس میکنه که سرزنش شده، احساس میکنه که توان من الان اینقده ولی اینقده از من توان احتیاج دارن. حالا هر کسی توانمندیاش یه جوری دیگه، اصلا یعنی هوش IQ EQ افرادی وقتی با هم دیگه یکی نیست. IQ حالا هم هوش عقلی و EQ هم هوش هیجانی نیست، ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم مقایسه میکنیم. این حالت ها فشار برای بچه به وجود میاره و وقتی که به خاطر مناسباتی که با پدر مادر داره، یعنی تو ذهن ما کردن که احترام پدر باید داشته باشی، احترام مادر داشته باشی، ما پدر مادرها یه موقعی از این مسائلی که حالت هم شهری هم عرفی داره یه موقع متاسفانه سوء استفاده میکنیم، حس گناه به بچه‌مون میدیم، من نفرت میکنم و عاقبت میکنم و نمیدونم این کار تو درست نیست، خدا بعدش میاد. سری پای خدا رو وسط میکشیم برای اینکه بتونیم خودخواهی های خودمون رو به بچه‌هامون در واقع چی اثبات بکنیم. درسته که خداوند، حالا من کارشناس مذهبی نیستم، ولی اون چیزی که میدونم این است که خداوند برای هر کدوم ما یه حقوقی گذاشته. همسر، چه زن چه شوهر، حقوقی داره، فرزندان حقوقی دارن. من بحثو به اینجا کشیدم، منظور این بودش که وقتی که ماها برای خودخواهی‌های خودمون عدم ارتباط درست با فرزندامون میذاریم، فرزند ما نمیتونه به ما بگه که من از تو ناراحتم، من از تو رنجش دارم. چیکار میکنه؟ میاد یه چیزی رو که خیلی هم کوچیک هست، یه محرک کوچیک رو یه دفعه فاجعه انگاری میکنه، بزرگش میکنه، میگه من سر این مسئله الان اذیت شدم، ناراحتم. ولی این درون بچه رو یه چیز دیگه است و راهکار من به شما این هستش که بشین باش صحبت بکنین، یه صحبت کاملا منطقی. اولش هم زمینه سازی اینو بکنی که من پذیرش همه چی رو دارم. تو حتی اگه مخالف من صحبت کنی، حتی اگر الان تو دلت رنجش از من داشته باشی، من بهت حق میدم و کاملا راحت باش، میتونی صحبت کنی. وقتی بچه بتونه با شما صحبت کنه، صمیمیت پیش بیاد، میتونه اون مسائلش بده. یه مسئله کوچیک یه دفعه میبینیم چه مسائلی رو به عهده، یعنی به دنبالش، زیربناش چه مسائلی بوده. خب دخترمونم الان اینجا هستند، ای کاش که تو جمع ما چه قرار نمیگیره. من نمیتونم یه سری مسائل عنوان کنم که خب خیلی هم ضروری هست، انشالله تو بحثای جلسه آینده میذاریم، ولی بچه ها نباشن تو جلسات خانواده بهتر هست. خب پس عزیزم شما سوالتو گرفتی جوابشو؟ بچه ها سوالای دیگه خانم، من میگم بچه ها ببخشید، چون من تدریس میکنم همش میگم بچه هاشم. عزیز منه قربونتون. بلندتر صحبت کن، سوالا رو بچه ها بشنون عزیزم.
شما از یه ارتباط دو طرفه صحبت کردید، آره. بچه ها باید یه ارتباط متقابل داشته باشن. خب این یعنی حالا تو ذهن من هست که بچه هایی که تو سنین پایین تر هستن به خاطر اون وابستگی عاطفی که به مادر پدر دارن، حالا من خودم تجربه پسر رو داشتم، خب یه ارتباط خیلی خوبی با هم داشتیم، درست،
فرزندتون چند سالش عزیزم؟ ماشاءالله خدا حفظش کنه. دیگه اوج دوران نوجوانیه دیگه، بلوغه.
مثلا مثلا حالا در مورد درس میبینم مثلا دارم برشون مثال میزنم میبینم آخر هفته من دوست دارم بیشتر تست بزنم اون کنکور درکش داره میبینم که نه میره مثلا مبحث رو باز میکنه درس رو میخونه به جایی که تست بزنه داره درس میخونه این مثال کوچیک ها مثال دم دستی براتون میزنم خب من میام یه بار با زبون خوش بکنم پسرم مثلا بهترینه که شما فلان کار کنم بار اول میگه چشم میبینم دوباره داره کار خودش اینا خیلی سخت میشه من که نمیتونم با آرام بشه باشم خب اینجا ها ما باید چی کار کنیم مثلا من خیلی وقتا به یه مشاور فکر میکنم که یکی دیگه باید باهاش حالا خارج از من صحبت کنه مشاورم واقعا بدون قضاوت باهاشون صحبت میکنه ولی در مرحله اول دوست دارم خودم اینو حل کنم این ارتباط باهاش داشته باشم ببخشید سوال من طولانی هم
نه خواهش میکنم ببین عزیزم دوران یه دورانی هست پروسه رشد چجوری هست اصلا پروسه رشد دوران جنینی هستش از دوران جنینی ما میرسیم به دوران در واقع نوزادی بعد میرسیم به کودکی کودکی اول کودکی دوم بعد میریم جلو میشه نوجوانی جوانی پیری میانسالی پیری هر کدوم اینها این رشد در این فرایند هر کدوم تو هر مرحله یه شرایط خاصی داره تو مرحله اول که اون مرحله حالا نونهالی هستش که هم آداب شیر دادن به بچه ها این که چجور توجه بکنیم به بچه ها ببین اینا رو دارم بهت میگم اینا همه ریشه ایه ما نمیتونیم بیایم بگیم الان شما مثلا بگی که من با بچه‌ام چجوری برخورد کنم ما باید تاریخچه‌شو نگاه کنیم یه روانشناس بالینی میاد تاریخچه این مسئله زندگی رو نگاه میکنه شما که الان اینطوری مثلا الان یه خانومی میاد میگه من الان 50 سالمه 60 سالمه بیکارم چرا باید بیکار باشم خب ما میریم تاریخ این کاری کردی اشتباه اینجا بوده این کوتاهی بوده این زیاده رویا بوده پس این تو این فرایند رشد تو این پروسه رشد اگر در جایگاه خودش اون شرایط خاص خودش رعایت بشه ما تو زمانی که بچه‌ها بزرگ شدن به مشکلی برخورد نمی‌کنیم حالا ما اصلا می‌بینیم که اون موقع آگاهی نداشتیم خودمونم توی خانواده بزرگ شده بودیم که پر از مشکلات بوده چیزی جز این یاد نگرفتیم ما اکثرا نگاه بکنیم اون ته وجودمون اگه سوگیری نباشه پیش روانشناس ببینیم این همه دخترها از مادرهاشون یه کوچولو رنجش دارن و همه پسرها از پدرهاشون این چیز واقعیته نقابم نمیتونیم بزنیم هست حالا یکی میبینی ترساشه که باعث میشه ترسهای زیادی باعث میشه که بگیم نه مثلا من باید عاشق مادرم باشم عاشق پدرم باشم خب تو در درون خودت که میدونی چه رنجش هایی داری اون اصلا اشکالی نداره رنجش ها رو بیا پاک کن بیا بریز بیرون بیا حلش کن نمیتونی فرار بکنی از رنجش خب حالا اون دوران کودکی زمانی که میرین پس باید موقعی که مادر داره آداب شیردهی رو داره مادرای جوان اگه میخواین ازدواج کنین اگه ازدواج کردین میخواین بچه دار بشین بدونین اینو که آداب شیردهی به بچه یه آداب خاصیه بچه باید شیشتون که حواست بهش باشه حتی بعضی کسانی که شیرم ندارن حتی پسونکم از این شیشه های شیر میخوان بذارن باید تو بغلشون بگیرن نگاه تو چشم مادر بچه داشته باشن بچه تو قسمت اولیه زندگیش فقط رفع نیازهای زندگیش فیزیولوژیک نیازهای غذا خوردن احساس بدن تماس بدنی لمسی و بعد غذای حاجت یعنی آداب توالت این براش مهمه مادری که به اندازه خوب باشه ببین نمیگم مادر خوب مادر به اندازه خوب یعنی همون تعادل رعایت بشه نه مادر بد نه مادر خیلی خیلی خوب مادر به اندازه خوب مادری هستش که بچه برسه تو اون زمان بچگیش شیردهیش خوب انجام بده ولی وقتی که بزرگتر شد حالا یه ذره مثلا دیگه شد یه سال دیگه هر لحظه که شیر خواست بهش نده یه لحظه تو محرومیت قرارش بده که اون محرومیت باعث بشه که احساس بکنه که همه چی در اختیارش نیست این بچه وقتی بزرگ بشه تا هر چی میخواد بهش بدیم هرچی بزرگ بشه خودخواه میشه از اونا میشه که میگه همه در اختیار من باید باشن چون ما یادش دادیم ما از آداب شیر خوردن به این اینو یاد دادیم بعد میره سر قسمت چی؟ آداب توالت اینا رو میگم که شاید ببینی خودت متوجه بشی که ریشه در کجاست آداب توالت کردن توالت بچه ما معمولا اینطوری هستیم خیلی سختگیری میکنیم بچه‌ها وقتی که میخوان خیلی عزم میخوان ببخشید دستشویی بکنن یا اینکه خیلی راحت میذاریمشو که هر جا دوستاش بره دستشویی بکنه یا اینکه خیلی سخت میگیریم اینجا نجسه چرا کثیف کردی هر دوش بده چرا باعث میشه که بچه در تعادل قرار نگیره اون بچه‌ای که خیلی بهش فشار میاریم، میزنیم، میگیریم، میگیم اینجا رو کثیف کردی، نجسه، حتی عقده‌هایی که از همسرمون، از مادر شوهرم داشته باشیم سر دیدن این، یعنی این ببخشید عذر میخوام، مدفوع بچه ماشچکانی میشه واسه اینکه ما بگیم که وای من چقدر بدبختم، همه مثلا منو ناراحت کردن، مادر شوهره اینطوری گفت، همه این افکار اتوماتیکوار میاد تو ذهنت، مادر شوهر اینطوری گفت، شوهر اینطوری گفت، حالا تو اینطوری کردی، یه دونه تو صورت بچه. خب این بچه آزار دیده. از اون برم وقتی که خیلی ولش کنیم و راحت باشه، خودخواه بار میاد، یه آدم لذت طلب بار میاد وقتی بزرگش. از این وقتی که اینو خیلی محدودش میکنیم، یه آدم ترسو و وسواسی و لجباز بار میاد وقتی بزرگ بشه. تموم شد، میایم توی آداب دوره بلوغ. دوره بلوغش چیکار باید بکنیم؟ دوره نهفتگی بهش میگن. دوره بلوغ چیکار باید بکنیم؟ ما باید اونجا وقتی که این چند مرحله رو اوکی شده باشه، بچه طی کرده باشه، تو دوران پختگی، تو دوران نهفتگیش یا دوران بلوغش دیگه خوب میتونه برخورد کنه. تو دوران بلوغ ما بیشتر باید سعی کنیم صمیمیت و ابراز محبت و احساساتمون رو بهش بکنیم. باید و نباید بهش نگیم، چون الان زورمون میرسه 14 سالشه بهش باید و نباید بگیم. جایی رو نداره، ما داریم تامینش میکنیم، ما داریم خرج تحصیلش رو میدیم، حس گناه داره از اینکه این کارا رو در رابطه با ما نکنه، و بدترین ظلمی که پدر مادر رو به بچه‌ها میکنن این هستش که حس گناه به بچه‌ها بدن. حس گناه باعث میشه که فرد وقتی بزرگ میشه اعتماد به نفسش بیاد پایین، عزت نفسش بیاد پایین، حس حقارت بهش دست بده و توانمندیش کم بشه. خب ما مادریم، کردیم، وظیفه‌مون بوده، چرا باید پاداشی بخوایم از بچه‌هامون؟ چرا وقتی که میبینیم بچه هامون مخالف ما هستن، تفکرشون، عقایدشون، چرا بایدشون انقدر موضع بگیریم؟ چرا باید باشون گارد بگیریم؟ ما میدونیم که به اونها شیر پاک دادیم، تو خانواده خوب بزرگ شدن. شاید تو این تکنولوژی جدید و تو این تب جامعه‌ای که داره به صورت متاسفانه خیلی چیزا پیش میره، بچه ما بخواد بره که آشنا بشه و آگاهی پیدا بکنه. اجازه آگاهی رو بهش بدیم، ولی وقتی که صمیمیت و احساسات و هیجانات عاطفی داریم بهش و اون از ما رنجش نداره، فقط میره در سطح آگاهی پیدا میکنه و برمیگرده. میدونی چی میگم؟ وقتی که جانم عزیز منی،
چون اون زمان مثلا گفته شد و الان توی روانشناسی ما همین کار میشه، که اون زمان اگه حضرت علی چنین صحبت بوده و هستم چنین نامه رو نوشت، ابعادش این بوده، چون که بعدن
یه همچین تأثیراتی میذاره،
تربیت میکنه جور دیگه، تو افکار شما، تو ذهن شما چیز دیگه میکنه. معنی این لحظه این تیکر میشه.
آره ببینید، ببین آقا امیرالمومنین برای من یک دنیا هستن و من نهج البلاغه همیشه الگوی من بوده تو زندگی، و من همیشه میگم که تمام روانشناسای عالم هم جمع بشن، نمیتونم مثل امیرالمومنین روانشناس باشن، ولی من اینجا فقط بحثای، یعنی به خودم اجازه نمیدم بخوام اصلا راجع به حکمت‌ها یا خطبه های ایشون بخوام نظری بدم یا تفسیری بکنم، چون آگاهی ندارم، فقط عشق دارم. ولی من اینو میگم که من اینطور از صحبتاتون فهمیدم که بذر افکار منفی برای اینکه تو بچه هامون، تو ذهن بچه هامون کاشته نشه، ما فقط باید مادری بکنیم، مادر باشیم. مادری که میکنین توأم با توقع نباشه، مهر بلا عوض باشه. شما اگر به بچهتون بپذیرینش، باهاش وارد بحث نشین، دوستش بداریم و در هر شرایطی بگی تو هر چی باشی من تو رو دوست دارم و شرط نذاریم برای دوست داشتنش، مطمئن باشین که افکار شما روش تأثیر میذاره. ببخشید عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، ببخشید من یه اینو بذارم رو، خیلی ببخشید. خب ببینید، متوجه شدی عزیزم، گرفتین مطلبو. شما میگین که ما اون نگرانی ها رو داریم واسه اینکه افکار مسموم توی ذهن بچه‌هامون به وجود نیاد، اینه منظورتون؟
بله دیگه، اون زمانی که شما اصلا چرا من باید خب اون باورهای من در تضاده، چرا من باید سعی کنم من خب من دقیقا وظیفه‌ام اینه که در بچه‌هامو هدایت کنم دیگه، وظیفه
درسته.
حالا با سنتش با راهش با همه اینا که فهمیدم درسته. ولی قرار نیستش که من منفردانه باشم، فقط محبت کنم، فقط اون چند تا.
خب ببین، ما باید خودمون ببین، وقتی که شما بیس کار رو، یعنی بیس شخصیت زندگی خودت رو روی عمل انجام بدی، نه روی حرف تئوری نباشه. وقتی ما عملگرا باشیم، بچه خود به خود خودش به طور ذاتی اینو یاد میگیره. اگر بچه ما بره طرف یک مشکلاتی توی جامعه، من جامعه رو مقصر نمیدونم. من میگم ما ارتباط سازنده خوب نتونستیم با بچه هامون بذاریم. ارتباط سازنده نصیحت کردن نیست. من نباید بچه هامو هدایت بکنم، رهبری بکنم. من باید فقط مادری بکنم، ولی در یک جای خط قرمز ها رو بهش بگم. ببین، خط قرمز این هستش که شما مثلا بدونی که پسرم مشکلاتی هست، مثلا برای سیگار کشیدن، مثلا برای ارتباط با جنس مخالف، یا مثلا واسه خیلی مسائل دیگه. اینها رو یه خط قرمز رو بگی و بعد فقط بگی و رد چی بری. وقتی وای میسی سماجت میکنی، فیدبک خوبی نداره. من آگاهی ها رو به تو دارم میدم. ببین، ما باید حق انتخاب به بچه هامون بدیم. ما نمیتونیم سلطه گری بکنیم، چون هر چقدرم سلطه گری بکنیم، وقتی که بزرگ بشن راه خودشون رو انتخاب میکنن. ما فقط میتونیم آگاهی بدیم، محبت تو هم با آگاهی. آگاهی هم بدی و رد چی بری، نمونی روش پافشاری بکنی. چون پافشاری بکنی، حالت اینه که تو داری به اون تحمیل میکنی و حق انتخاب رو ازش میگیری و اون فکر میکنه که شما مالکش هستین. ما مالک بچه هامون نیستیم. خدا مالک همه ماست. ما مالک بچه‌هامون نیستیم. ما مالک خودمونیم. من برای اینکه بتونم، من اصلا نمیتونم کسی رو تغییر بدم. ما هیچ کدومون نمیتونیم هیچ کی رو تغییر بدیم. ما تنها کسایی که میتونیم تغییر بدیم خودمون هستن. من اگر میخوام که پشت کار داشته باشه بچه‌م، خودم باید پشت کار داشته باشم. بخواد دروغ نگه، خودم دروغ نمیگم. با آدم ناباب رنگرده خودم نمیگردم. وقتی خودم در مرحله عمل بدون اینکه ارشاد بکنم، بدون اینکه تبلیغ بکنم به اون، چون تمام عمل من تبلیغه. گفتم بچه اون تأثیری که عمل میذاره و احساسات ما میذاره، کلام نمیذاره. تو خیلی موارد، مخصوصا تو شیوه فرزند پروری، اصلا کلام نمیذاره. شما عمل میکنی، احساسات نشون میدی. عمل میکنی، احساسات نشون میدی. یه جایی میبینی که مثلا مثل پسر شما یه صحبتی رو بهش میگی و رد میشی. مثلا عزیزم، بدون که تو جامعه ما اگه تو این رشته رو بخونی، برای تو مثلا در آینده کار بیشتری هستش. بازم خودت میدونی. یعنی آخر صحبتامون همش بازم خودت میدونیم و به بچه‌ها بگیم. وقتی اینطوری صحبت میکنیم، در این حال اینکه ما آگاهیم، دلسوزیم و افکارشون رو داریم شناسایی میکنیم، در این حال حق انتخاب بهشون میدیم. یه ذره جلوتر که بریم براتون توضیح میدم. ببینید، یکی از ارتباطات ما از جونم عزیزم، نخواهش میکنم.
ببینید، منظور شما اینه که وقتی ما به یه تعارضی بین جفتمون میرسیم، من ادامه ندم بحثو.
اصلا
حالا
اختلاف سلیقه،
اختلافی که مثلا من و فرزند خودم،
مثلا شما ترجیح میدیم که اون
ترجیح میده در بعد نتیجهش هم شاید هفته بعد بچه نتیجه بدرم میاره، اما مثلا من میبینم داره پافشاری میکنه روی این قضیه. به عنوان مثال میگم، حالا مثلا میبینه که اون روز به حرف من گوش نداد ولی بازم اینطوری شد. من منظورم اینجاست، من چی کار میتونم براش بکنم که
شما نمیتونی جلوی شکست خوردنش رو بگیری؟ بچه ها باید مسئولیت کارهای خودشون رو بپذیرن. مگه ما نکردیم؟ مگه ما اشتباه نکردیم؟ مگه مادرامون دلشون نسوخت؟ ببینید، یه چیزایی هستش بچه ها واقعا باید تجربه بشه. بچه را میفته میخوره زمین، را میفته میخوره. این مهم نیست که بخوره زمین، مهم اینجاست که دوباره بلند شه. اون نیرو رو بهش بدین که دوباره بلند شه. یعنی اینطوری نباشه که اگه تو شکست خوردی منفوری، تو دیگه بد هستی، تو بچه بده من هستی، تو آبروی منو بردی، سرزنشش بکنیم. اونجاره، اونجا اون فیدبکی که به شما نشون میده خیلی بده، چون شکست خورده، تحقیرم شده دیگه، سرزنشم دیده. ولی وقتی که یاد میدیم بچه‌ها وقتی که میرن مسئولیت اعمال خودشون رو خودشون به عهده میگیرن. الان رفتی درس نخوندی، شب امتحان میخوای درس بخونی، میای به من میگی که مامان از من میپرسی. نه، من نمیپرسم ازت، مشکل خودته. اینجاست که توانایی حل مسئله به وجود میاد. ببین، مادر به اندازه خوب که گفتم همینه. نگفتم مادر رابین هود، مادری که خودتو فنا بکنی. چون این فنا کردن به اون، هم به اون احساس گناه میده، هم به شما حس قربانی شدن میده. دقت کردی؟ و این احساسات وقتی به اون حس گناه بده، انرژیشو میگیره، نمیتونه مستقل فکر کنه. همش احساس میکنه که اگه این کارو بکنم میترسه، این کارو بکنم شکست میخورم، نکنه شکست بخورم، مامانم بیچاره اینقدر زحمت کشید من بازم سرشو بیارم پایین. این محاورات و اینا گفتگوهای درونی تو ذهنش میشه. پس چیکار ما میکنیم؟ میام میگیم که عزیزم عمل، اول خودم عمل دارم، عاطفه‌ام دارم، تو یه جایی میبینی که داره اشتباه میکنه، به نظر من اینه، راحت اینه، اگه این کارو انجام بدی بهتره، بعداً ضربه میخوری یا اون نمیکنه، شاید یه بار نکنه، ضربه بخور، به ضربهشو بخور، بذار یه سال بیفته. اصلا ببین هر چقدر بخوای جلوی یک جریانی رو بگیری، تا اون جریان خودش نخواد نمیتونه درست بشه. ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید انرژی بدیم به اون، تو رفتارمون، تو احساساتمون، و این به سادگی به وجود نمیاد. اگه این توی بود که اسممون مادر نبود دیگه، انقدر باید چالش بیافتیم و انقدر باید بلند و کوتاه بشیم و هی خودمون رو بازیابی بکنیم تا بتونیم به اون نتیجه برسیم. بعدم که خودتون رو اذیت نکنین، اون سهم و نقشی رو که به عنوان یک مادر دارین انجام بدین، نتیجه رو به خدا بسپارین. خواهش میکنم. دقیقاً عادیه. شما یه ذره کمالگرایی، همینقدر که نماز میخونه خدا رو شکر کن. خدا ببین عزیزم، همینقدر که نماز میخونه خدا رو شکر کن، حتی اگر یه درمیونم میخونه باز شما خدا رو شکر کن. ببین یه چیزی رو بهت بگم دختر گلم، کمالگرا نباش. ببین کمالگرایی، آره کمالگرایی، یه ذره این که این کمالگرایی راجب خودت داشته باش. ببخش من راحت میگم، کمالگرایی راجب خودمون باید داشته باشیم، تازه اونم نباید داشته باشیم، تازه اونم نه. ما یه ظرفیتی داریم، یه توانایی داریم. من ظرفیت آیکیوم مثلا 100، 130 نیستش برم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول بشم، یعنی کفران، یعنی ناشکری خداوند که من خودمو در این حد قبول ندارم که تو من اینطور، اون دوست داشته من تا این حد آیکیوم باشه، اون دوست داشت. ببین وقتی که شما تسلیم باشی در مقابل خداوند و بدونی که اون مهر مطلقه و عشق مطلقه، تسلیم هستی. این تسلیم بودن یعنی که جلوی کمالگرایی تو میگیره. کمالگرایی یه نوع اختلاله، یه نوع اختلاله که ما بیشتر از حد و ظرفیت فرد ازش توقع داریم. بعد اینطوری میشه، آدمای کمالگرا باید یا کمالگراییشون رو کم بکنن یا خیلی آیکیوشون بالا باشه، پشت کارشون رو ببرن بالا. در غیر این صورت اگه اینطوری بشه، تعارض به وجود میاد، دوچار مشکل میشن، به چالش میافتن. پس ببینین، همینقدر که بتونه اون دلیل نداره که اون مثل ما باشه. چرا ما دوست داریم که همیشه همه افراد مثل ما باشن؟ آره. چرا دوست داریم؟ جان
من فرمایش شما، مثلا من الان دارم به فرمایش شما فکر میکنم،
درسته،
مثلا یا به گذشته دارم فکر میکنم، اینا مثلا اگر تجربیاتی که مادرم، مثلا راهنمایی هایی که مادرم به منو میکرد، اگر گوش میدادم، قطعا به یه سری مشکلاتی که تو زندگیم خوردم
نمیافتادی. آره،
ولی الان دیر شده، چه فایده داره الان بهش رسیدم؟ حالا مثلا میگم که حالا مثلا فرزند خودم یه کاری بکنم که چند سال آینده نرسه به اون چیزی که مثلا مادرم اون موقع میگفت من گوش، مثلا حالا گوش ندادم.
اگه مادرتون هم اون موقع میومد به شما میگفت من این نتایج منفی رو گرفتم، تو رو خدا گوش بده، نمیشه.
خب شاید تاثیر نمیذاره، شاید اگه مادر
نمیذاره، فرد تا خودش تجربه نکنه و لمس نکنه و یکی دو تا تو تجربه هاش ضربه نخوره، نمیتونه بفهمه یه مادر چی.
مثلا من یه بنده خدا یه فیلمی تلویزیون نشون میداد، مثلا میگفت که از درایت این مادر خیلی خوشم میاد، قشنگ میذاره مثلا بچه ها خودشون تصمیم میگیرن. اسم فیلمه حالا یادم نیست، قشنگ یادمه که خب اون دختر برخلاف میل مادر رفت ازدواجی کرد، مادر هر کاری کرد، با فشاری کرد که مثلا این یه همسر داشته، طلاق داد، الان یه بچه داره. بعد این دختر گوش ند، خب ازدواج کرد، بعد بچه داشت، بعد مثلا 15-16 سال 20 سال با مثلا دوباره طلاق گرفت از اون. خب چه فایده داره که من مادر مثلا حالا اجازه دادم مثلا دخترم خودش تصمیم بگیره؟ گفتم هر طور خودت راحتی.
ببین ما
ولی اون به شکست انجامید، در حالی که شاید اگه پافشاری میکرد.
دقیقاً. ببین مخصوصا در بحث ازدواج به نظر من پدر مادرها، حتی بی سوادترین پدر مادرها، اون احساس دلیشون بهشون دروغ نمیگه. یعنی یه مادر و پدر روستایی رو شما توی روستاها نگاه کن، دور افتاده ترین روستا، ولی انگار خداوند تو دلشون میندازه که این خواستگاری که واسه دخترش اومده آدم درست حسابیه یا نه منجر به شکست میشه. ولی متاسفانه بچه‌ها، اون بستگی به نوع تربیت داره. وقتی که با بچه‌ت نتونی احساس صمیمیت، همدلی، ارتباط سازی، ارتباط مؤثر داشته باشی، اون وقتی که نتونی ارتباط اعتمادی به وجود بیاری و خیلی چیزهای دیگه حالا راجبش صحبت میکنیم، این بچه به شما اعتماد نداره، حرف تو گوش نمیده، چون توی جاهای اعتماد ازش اعتمادش رو سلب کردی. برمیگرده به دوران کودکی، تو کودکی بهش گفتیم میبریم شهر بازی، نبردیمش، بهش گفتیم اگه این کارو بکنی بستنی اونطوری که دوست داری میخریم، نکردیم این کارو. وقتی که بچه خواهرمون اومده بچه خودشو با بچه ما کلاس سوم دبستان بوده مقایسه کرده، گفته ببین چه بچه خوب بودم، تو برگشتی گفتی ببین یاد بگیر پسر خالت، اعتمادشو که تو پشتیبانش هستی، تو نوعی که میگم ببخشید من اینطوری با هم صحبت میکنم، یه ذره من تو کارگاه ها راحت هستم، شما اون احساس واقعی که من پشت تو هستم دارم حمایتت میکنم و نداشتی. اینو کوچولو 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 باعث شده که یک رنجش ریز ریز باشه. کسی که کسی رنجش داشته باشه حرفشو گوش نمیده. اگر کسی رنجشش کمتر باشه یا نباشه، شاید با شما اختلاف نظر داشته باشه ولی رو نظرت فکر میکنه یا حداقل یه کوچولو بهت گوش میده. پس اگر دیدی بچه‌ت حرفتو گوش نمیده، برگرد به خودت. باید به خودمون برگردیم ببینیم کجاها چه قصوراتی داشتیم، نواقص اخلاقی خودمون رو بشناسیم. اشکالی نداره، ما که پیغمبر نیستیم بلا تشبیه، نواقصی داریم دیگه، مشکلاتی داریم، نواقصمون رو بشناسیم در حلش تلاش بکنیم تا بتونیم ارتباط سازنده باشه. وقتی شما ببین، وقتی که الان بین دو تا دوست شما حساب کن، شما دو تا دوست هستین، اصلا بچه و مادر نیستین، دو تا دوست هستین. قربونت برم عزیزم، مرسی دختر گلم، مرسی عزیزم، مرسی گلم، مرسی لطف کردین، اشکال نداره. خب یه پذیرایی بشین نفسی.
مثلا من خودم حیاتش به پسران مثلا میگم، یه موقعی میگم که نه بریم به سال نسلی هست، بذاریم مورد تجربه. من مثلا چون دارم میبینم اگر تجربه مثلا اون روز اگر تجربه که مثلا مادرم داشت بهم گفت گوش داده بودم، قطعا موفق تر بودم.
خوبه، اینو میتونیم بگیم،
اشکال نداره.
نه نه، اینو به عنوان تجربه میگیم.
میگم یه روزی مثلا مادر منم اینجوری میگفت، من میخواستم مثلا با حرف خودم با فشاری میگم، خب بعد میبینم، بعد دیدم که به شکست انجام میدم، مادرم بعد بیشتر با فشاری میکرد. من اگر با فشاری میکنم به خاطر اینه که شما متوجه شماتون
بشید. ببین اینو ادبیات گفتمان خیلی فرق میکنه، میتونی فقط تجربه بدی، نگی که مثلا من بهتون میگم تو داری اشتباه میکنی، این الفاظ این کلماتو بازی کردن. آره جبه میگم، میگی مثلا تجربه من این بوده،
خب مثلا ممکنه نمیدونم، حالا شاید روش خیلی دخالت کردنم، خب جبهه میگیرم بچه‌ها.
دقیقاً ببین مهم این هستش خانم گلم، مهم این هستش که ما سعادت و سلامت و رستگاری بچه‌هامون رو بخوایم. یه مکانیک خوب بشه، یه پزشک خوب بشه، یه فروشنده خوب بشه، مهم اینجاست که انسان باشه و خوشحال باشه، احساس شادمانی کنه، بیماری روحی نداشته باشه. چون اگه بیماری روحی داشته باشه بعدن تو ارتباطش نسل به نسل میشه دیگه، به خانواده‌اش هم انتقال میده، به بچه‌اش هم انتقال میده. مهم اینجا نیستش که چی بود، ما یه ذره قشری فکر میکنیم، ما میگیم فقط بچه من یا وکالت یا مهندسی برق مثلا دانشگاه تهران یا پزشکی. خب ببین، ما در واقع با این آیتم داریم به بچه‌ها اینو میگیم، میگه که خب اگه این کارای سختو از من میخواد چرا خودت نکردی؟ چرا ما آرزوامونو دنبال تو بچه‌هامون داریم جستجو میکنیم؟ چرا راهایی که خودمون باید میرفتیم، حالا شرایط نداشتیم، حالا توان نداشتیم، حالا اصلا تنبل بودیم، چرا فکر میکنیم که من اگه دکتر نشدم بچه‌م باید دکتر بشه؟ بچه تو ذهنش اینو میگه. من تو مراجعه‌ام داشتم که خب خانم مرشدی چرا مادر من میگه که تو پزشکی بخون، اگه خودش دوست داره خودش بره بخونه، یا چرا خودش نخوند؟ ببین آرزوهامونو تو بچه‌هامون پیدا نکنیم. و اینی که تجربه میدی، وقتی که تجربه میدی خیلی خوبه، ولی رو تجربت تاکید نکن. من رفتم تو بحث زندگیم، مشکلاتی برام پیش اومد پسرم، بخواد به این علت به این علت به این علت، همین اگه تو هم بری اینطوری میشی رو حذفش کن. من رفتم تو ارتباطم با مادرم یه همچین مشکلی داشتم، الان اینطوری شد. اون خودش میگیره، بچه ها انقدر تیزن خودشون میگیرن. ما در واقع پیامو داریم خیلی غیر محسوس بهش میدیم، یعنی اون وظایفی که داریم میدیم، ولی اون دلشوره و استرابی که میگیریم پیام ما رو خراب میکنه، اثردهیشو خراب میکنه. بچه دچار استرس میشه، بچه حس گناه براش به وجود میاد. بذاریم به آرامش، تو آرامش حل بکنه مشکلاتشو. شاید مشکلاتی براش پیش بیاد، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی حداقل میتونیم بستر اینو انجام این بستر رو فراهم بکنیم که ما وظایفمون رو انجام دادیم، اونم پذیرش ما رو دیده، میتونه بیاد مشکلشو بگه. الان امروز اگه رفتش بیرون دوستش بشه راهکار اشتباه داد، تو دوره نوجوانی راهکار اشتباه داد، بیاد به من بگه، نه اینکه یواشکی این کار بکنه. چون اگه به من بگه من هوشیار باشم میتونم باز کمکش بکنم، ولی اگه ارتباطم باشه ارتباط تو هم با تحکیم و سلطه‌گری باشه، اون به من نمیگه. یه وقت چش پایت میکنم میبینم تا اینجا در منجلاب مثلا دور از جون بچم فرو رفته. پس چیکار میکنیم وقتی که یک ارتباط اصولی و سازنده داشته باشیم، به کمالگران نباشیم و اون چیزهایی رو که فکر میکنیم که خودمون دوست داشتیم آمالهامون رو تو اونا پیاده نکنیم، اونا با ما یه ارتباط اصولی میگیرن و میتونن بپذیرن. تو مکانیزم لجبازی بچه رو نباید بندازیم. خیلی راحت میگه نمیکنم، چی میشه خودمونو بزنیم بگیریم بکشیم، جزی که یک آدم افسرده یا عصبانی پرخاشگر میشیم و اون هی به مرور از ما دورتر میشه. اعتماد داشته باشیم. ببین وقتی که شما تو عملکرد خودت مثبت راه بری تو زندگیت، به کسی صدمه نزنی، مثبت باشی، دیکتاتور نباشیم، متعادل باشیم، افراط و تفریط نکنیم، بچه ما واسش الگو میشیم. ما میخوایم بچه‌مون حس ارزشمندی پیدا کنه، باید خودمون احساس ارزشمندی رو در خودمون به وجود بیاریم. رفتارهای خود تخریبی و خودشکنانه نکنیم. من خیلی از مادرها رو دیدم میشینم انقدر از خودشون مثلا آره من فلانم، من 20 سالم، هی برای اینکه احساس بکنن که دارن شکل و شمایل تواضع میگیرن، خودشکنانه خودشون هی میارن پایین. مثلا من آره آدم بدی هستم، من آدمی هستم که در حق شما ظلم کردم. این دیدین بعضی از زنها و مادرها اینطوری هستن، بخاطر اینکه طرف رو جلب بکنن که بگن این چقدر متواضع هستش. اینو بچه میفهمه، همه میفهمن. ما باید متعادل باشیم. یعنی چی؟ رفتار خودشکنانه نکنیم. وقتی من برای خودم ارزش قائل بشم، به خودم نگاه بکنم، به نیازهای خودم، به افکار خودم، به اهداف خودم، به انگیزه های خودم، این حس ارزشمندی رو، یعنی برای خودم ارزش قائل شدن رو به بچه‌ام انتقال میدم. ولی اگه فقط بشم یه رابین هود، یه قربانی بخوام بشم، اون بچه میگه ببین مامان من اصلا واسه خودش ارزش قائل نمیشه، اونم واسه خودش ارزش قائل نمیشه. زمانی که دوست داری یه غذای خوب بخوری، غذا تو بخور، لباس خوب تو بپوش، جایی که دوست داری بری برو، اون سهم و نقشی رو که داری انجام میدی. قرار نیستش که تو دیگه تمام بشی، تمام زندگیت بشه بچه. تو ذهن ما همه زندگیمون بچه‌هامونه، میدونم خودم هم مادرم، ولی قرار نیست بچه بفهمه که همه زندگیمون شده اون. چون وقتی که بچه بفهمه همه زندگیمون شده اون، توقعاتش میره بالا، افراطی میشه، یه آدم خودشیفته میشه، آدمی هستش که فقط از ما توقع داره، بزرگ باشه مستقل نمیشه، سعی میکنه بارش رو دوش این و اون باشه. پس ما با توجه وقتی که میخوام ارزشمندی رو در بچه‌مون به وجود بیاریم، چون کسی که عزت نفس داره ارزشمنده، هیچ وقت به راه بیهوده نمیفته، چون بر خودش ارزش قائل دیگه. هر جایی نمیره، با هر کسی صحبت نمیکنه، هر غذایی رو نمیخوره، با هر کسی دوستی نمیکنه. خب یه حس ارزشمندی رو چجوری پیدا میکنه؟ از من میگیره، از مادرش میگیره، از پدرش میگیره، میفهمه که یه خط قرمزهایی باید تو زندگی داشته باشه. و وقتی که این عزت نفس ما بالا باشه و اونها انتقال بهشون پیدا بکنه، زندگی در مسیر سلامت خودش قرار میگیره. یک فردی که میره نابهنجاری های اجتماعی پیدا میکنه، بزهکاری پیدا میکنه، کجروی پیدا میکنه، عزت نفسش پایینه، اعتماد به نفسش پایینه، خانواده براش ارزش قائل نمیشن. ببین فقط هم این نیستش که من برای خودم ارزش قائل بشم، و وقتی که من برای خودم ارزشمندی قرار میگیرم، باید بر فرد مقابلم هم ارزشمندی برقرار بکنم. وقتی میخوام حرف بزنم، معمولا میگم حرف میزنم تموم میشه. بچه‌م که میخواد حرف بزنه، یا دنبال این هستم که تو ذهنم دارم فکر میکنم که حالا این حرفش که تموم شد من این جوابو واسش دارم. خب من مشغله ذهنی دارم، یعنی افکار اتوماتیکوار داره تو ذهن من میادش که به معنی که حرفش تموم شد تو این جوابو بده. اون میفهمه، اون بچه میفهمه، روانشناس هم نباشه میفهمه. میفهمه چی؟ میگه که مادر من الان به حرف من اصلا گوش نمیکنه، فقط دنبال یه عدله هستش که منو بخواد نخوب بکنه، با من بحث بکنه، با من جدل بکنه. خب یکی از راههای بالا بردن ارزش دیگران به غیر از ارزشمندی خودمون که انتقال میدیم، یکی از راههای دیگرش این هستش که وقتی حرف گوش داریم شنونده خوبی هستیم، با صحبتهایی که وسط مکالماتمون میکنیم به اون اجازه اینو بدیم که بیشتر توضیح بده. یه موقعی هست من توجه میکنم به صحبت کردن، یه موقعی هستش تمرکز میکنم. ما باید تو ارتباط شنیداریمون تمرکز داشته باشیم که اون بفهمه که داره صحبتو میکنه، یا فهم من اگم هان چی گفتی؟ مثلا داره میگه آره رفتم پریروز مثلا پارک، من بگم ای خوب کدوم پارک رفتی؟ هوا خوب بود؟ این یه سوال کوتاهی که میکنم، اون متوجه میشه که من علاقه دارم به این بحث و توجه دارم و برای من مهمه. و بچه‌ها وقتی بفهمن که برای پدر مادرشون مهم هستن، یه چیزایی حتی اگه مورد اعتقادشون هم نباشه انجام میدن. چرا؟ به خاطر که احساس میکنن اون چیزی ازشون کم نذاشته، یا حتی اگه مخالف شما باشن کاری نمیکنن که به چالش کشیده بشین. دقت کردین؟ گرفتین جوابو؟ سوال.
شما فهمیدید زودرنجی؟ من زودرنجی به مورد زمان تو زندگی رفت کردم، چون انقدر آسیب جسمی به هم خورد، هرکی یه چیزی میگفت سریع گریه میکردم، به هیچ کم کاری نداشتم، اینا گله میکردم نه هیچی. ولی الان تو دخترم شما میکنم، شاید بعضی احساسش رو ندیدین، مثلا من هر وقت شما عادت دارم سه تا اخلاق خوبش رو بهش میگم، میگم مادر مثلا تو اینجوری هستی، تو اینجوری هستی، ولی مادر اون کاری هم اون موقع کردی خیلی اشتباه بود. یعنی همیشه این چیزای خوبیاش رو واقعا بهش میگم که بفهمه من متوجه خوبیاش میشم، در نتیجه اشتباه کوچیکم میگم خب مادر این همه کار کردی درست، ولی اون یه کار اشتباه باعث شد که اینا همه کم رنگ بشه. بازم یعنی چه احساسی میشه واسه نمیبینم که به این حال میرسه، دوست ندارم مثل خودم
حالا تا بخواد
زندگی کنم خدای
نکرده. استاد ببخشید، حالا چون ما درس استادای قبلیمون هم هست بدیم دیگه، استادای قبلیمون گفتن که وقتی که مثلا میگین این اما همه اون گفتهاتون رو
خراب میکنه دیگه.
خانم سروکی، خانم ریحانی دقیقا همین رو گفتن که اما بعد ولی اینا خراب میکنه دیگه.
یعنی
هیچ نبا باشه میگن که
نه میگم
مثلا
آره.
بذاریم برای یه موقع دیگه
تعریف.
اون موقعی که داریم تعریف
از ازش میکنیم
تعریف آره.
اما رو دیگه
فقط تعریف، الان جلسه تعریفه.
ما یه شب خیلی دیگه ناراحت میشم، میگم دیدی همه این
کارو خراب
خراب
همه
دیگه کار قبایلی چی خاله. یعنی کدوم احساساتشو ندیدم که به این حال رسیده فکر
کردم. اصلا مشکلی نیست، شما خودتو عذاب نده عزیزم، یه چیزایی هستش همه ما، منم شاید بکنم راجع به بچه‌مون. یعنی ما که اصلا ما خیلی کمالی بالا نیستیم که به اون تفرد و خردمندی که نرسیدیم. هممون توی خانواده‌های بزرگ شدیم که قبلا آگاهی نداشتن، یه چیزایی فکر می‌کردن درسته. مثلا قدیمی‌ها دیده بودین که بچه مثلا می‌خواست حرف بزنه، بگی بشین بچه حرف نزن. خب ببین این میتونه تو روی ما تاثیر بذاره، بزرگ شدیم تاثیر گذاشته، ولی ما الان این کارو با بچه‌هامون نمی‌کنیم. اشکالی نداره، ما آگاهی نداشتیم، خودمون رو می‌بخشیم به خاطر اون تایمی که آگاهی نداشتیم. ولی وقتی که به آگاهی میرسیم، لازمه ی آگاهی عملکرد پشتشه دیگه، یعنی باید به عملکرد برسیم. ما الان داریم بهت میگیم که عزیزم انتقاد شرایط داره. اولا که انتقاد رو باید دو نفری باشی، یعنی اصلا تو جمع حتی نفر سوم باشه نباید انتقاد بکنی. بعدم انتقاد باید تو شرایط خاص خودش باشه، یعنی نه زمانی که خیلی هیجان شادی داره، نه زمانی که هیجان ترس داره، نه زمانی که هیجان غم داره و نه هیجان خشم. یعنی تو این چهار تا هیجان اصلی وقتی که بچه نبود ما میتونیم انتقاد بکنیم، یعنی کاملا خونسا. یه آدمیه که هیجانی بهش غالب نیست، همه هیجاناتو داره الان بهش غالب نیست، تو اون زمان میتونیم بگیم با اجازه که الان موقعیتشو داری از هم انتقاد کنیم، از هم، نه من فقط از تو. ما گل بیعیب نیستیم دیگه، ما دوست نداریم کسی ازمون انتقاد کنه، چطور دوست داریم که اونا فکر کنن که دوست دارن ازشون انتقاد بشه؟ رابطه به ارتباط سازی که بهت میگم اینه، یعنی ارتباط متقابل. رنجشامونو بشین امشب حل کنیم، انتقاد از هم بکنیم، نکات بد هم دیگر رو بگیم، امشب فانمونه میخوایم نکات خوب هم دیگر رو بگیم، یه تخت وایت بورد هم می‌داریم می‌نویسیم، اونم بنویسه. یعنی اینکه من دارم به اون میگم که این چیز اگه بده واسه همه ما بده، نه واسه تو. بچه احساس تسلط و سلطه‌گری نکنه، چون وقتی بچه احساس تسلط و سلطه‌گری بکنه، فکر میکنه که حق انتخابش حذف شده، فکر میکنه که زیر سلطه هستش، و از اون ور بندها رو پاره میکنه. پس ما سعی کنیم قبل از اینکه به سن بلوغ مثلا برسه، حالا به 17 18 سال برسه، این روابط طوری باشه که این بچه ببین، وقتی که بچه میره بیرون هر صحبتی رو با رفیقش میکنه، رفیقش هر کاری بهش میگه بکن میکنه، چیزی در خانواده کم داره که این کارو میکنه. ما باید اونو تو خانواده پر کنیم. صمیمیت، انتقاد پذیری، همدلی، حس ارزشمندی، ارتباط مؤثر، کلام خوب. ما قشنگ نمیتونیم با هم حرف بزنیم. یه موقعی که وقتی میخوایم با یکی حرف بزنیم، حالا اصلا فرزندمون هم نباشه، خواهرمون باشه، هر کسی، یه کسی که داریم باهاش وارد مناظره و بحث شدیم، اینقدر که فکر میکنیم طرف داره با ما حرف میزنه، الان دیگه تایم تموم شده، به من اجازه صحبت نمیده، داره منو قضاوت میکنه، تپش قلب میگیریم، حالمون بد میشه، میگیم نه 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 بذار بهت بگم. همین کارو در رابطه با فرزندمونم میکنیم. وقتی که خوب گوش میدیم و صبور هستیم و میذاریم حرفاشو بزنه، بعد خودمون حرفامونو میزنیم، این یکی از راهاشه که بچه احساس بکنه تو خانواده منطقی، فهمیده، متعادل، پخته، علاوه هیجانی و احساسی، تو این بزرگی کم بودی نداره بره بیرون. کم بودی نداره. از سر کار از مدرسه میاد، ای مامانم الان روی باز ازم حساب میکنه، کیک مورد نظر پخته، دو تایی با هم بلند میشیم کیک میپزیم، با هم دیگه بلند میشیم یه قهوه میخوریم، با هم دیگه بلند میشیم میریم پارک قدم میزنیم، با هم همه چی با هم. باید رفیق بچه‌هامون باشیم تا نرن رفیق بگیرن. چون رفیقای الان، ببین من نمیگم دوستی بده ها، دوستی خوبه، ولی باید با یه آگاهی کامل باشه. بچهای نوجوانان الان باید خیلی آگاهی نسبت به خودش با خانواده‌اش داشته باشن که اگرم ارتباط میذاره با یه همچه خانواده‌ای بذاره، با خانواده‌ای که مشکل دار هستن، اون بچه‌م تو اون خانواده مشکل دار بزرگ شده، اون بچه ما میره اونجا فرهنگ اونا رو یاد میگیره، چیکار کنیم جذب همچه خانواده‌ای نشه؟ پرش کنیم، اقناعش کنیم، احتیاج نداشته باشه. وقتی من گرسنم باشه یه ساندویج موندن بدن میخورم، وقتی تشنم باشه یه آب چه میدونم ناپاک گرم هم میخورم. نیازه دیگه، نیازشو باید برطرف کنیم. ما نمیتونیم از بچه هامون این توقع رو داشته باشیم که بشن یک راهب، یک کسی که کاملا به نفسش تسلط پیدا کرده. مگه ما خودمون اینطوری هستیم؟ حضرت علی مولای ما هستش، مراد ما هستش. واقعا ما راهشو دوست داریم بریم؟ واقعا میتونیم که از بچه‌مون یه همچین چیزای کمالگرای بالا توقع داریم؟ خب این چیزا اول رو خودمون پیاده کنیم. وقتی که رو خودمون پیاده بکنیم، این بستر آماده میشه. جانم عزیزم،
ببخشید، منظورم اینه که
از بیشتر
بچه‌ها تو خانواده
سیراب بشن،
مثلا توجه اون
بیشتر بهشون بکنیم. بیشتر نه، الان گفتم آره، مادر به اندازه خوب، یعنی امکان چالش هم به بچه بدیم. غیر مستقیم تجربه خودت بگو یا تجربه یکی دیگه. اطرافیانی که آره مثلا
اینا باعث نمیشه اینا بعد خب مثلا سوء استفاده کنن، یا یه جایی بالاخره یه جایی که نباید آتو دستشون بیاد، یه جایی مثلا بخوان.
آها ببین، اشکال کار ما همینه. به نکته خوبی تجربه بچه ما فکر نکنیم که اونطوری اون برون ریزیایی که من میگم اونطوری زیاد نه، ولی چرا ما فکر میکنیم که باید در مقابل بچه هامون یه توتم باشیم، یه چیز غیر عادی از لحاظ خوبی، فضیلت، همه چی؟ نه، اینطوری اتفاقا حس همدلی بیشتر میشه. اون بدونی که منم اشتباه کردم و نحوه برخورد من با اشتباه خودم چی بود. وقتی که من میگم که من الان تو بحث ازدواجم حرف مادرم رو گوش ندادم، رفتم با کسی که دوستش داشتم ازدواج کردم، حالا به این مشکل برخورد کردم، این بچه احساس نزدیکی با من میکنه که چقدر مادر من شجاعت داره، چقدر شجاعت اخلاقی داره، و این شجاعت اخلاقی داره به منم ابراز میکنه. وقتی مادرم نشسته از نقصهای خودش میگه، به منم این اجازه رو میده که نقصهای خودم رو بگم. چرا باید فکر بکنیم که حرمت ها به این حرف هست؟
همیشه که این مرداشو
نه، چرا نباید بکنم؟
توی موقعیت خوب پیش پیش میاد که
زرد. اگه سرزنش بشن سرزنش میکنن.
اگه جایی که ناراحت بشن یا
نه نه اگه ناراحتش با عامل ناراحتیشون ما باشیم. ببین من نمیگم همه خصوصیت های مثلا تنهایی ها و اون اشتباهات حالا خیلی محرمانه رو آدم عنوان بکنه. یه موقعی هستش اصلا من در دوران مجردی یه اشتباهی کردم، اصلا یه گناهی کردم، اصلا اون اصرار بر گناه میشه، اصلا اونا رو نباید بگی. یه اشتباهاتی که در ارتباط با زندگی بوده و به نوعی اگه از شما نمیشنیده از یه فرد دیگه میشنیده، میدونی؟ از فرد دیگه ای نشنوه. نه ببینی میگم همون چیزای خیلی محرمانه نه. ببین مثلا یه چیزای مثلا راجب آداب، این که بچه‌ها میان مثلا یه سوال‌هایی رو میکنن راجب حتی مسائل اینجا بچه که نیست،
نه
راجب مسائل جنسی میان یه سوالاتی رو میکنن. مثلا پیشنهاد ما این هستش که اینو بتونین به اون صورت باز برخورد نکنین که بخواید شما توضیح بدین بهشون. البته بچه‌ها الان که ماشاءالله دیگه همشون تو فضای مجازی همه چی میدونن و دیگه استادن، اصلا به ما احتیاج ندارن ما براشون صحبت کنیم. من این چیزا رو نمیگم. یه چیزایی هستش که در ارتباط با بچه‌تونه، یعنی مثلا شما یه اشتباهی تو زندگیت کردی که همه صدمه خوردن، شوهرت صدمه خورده، بچه‌ت هم صدمه خورده و اون واقفه به اون اشتباه و میدونه، ولی وقتی که شما عنوانش میکنی میگه چه شجاعتی داره، داره عنوان میکنه، حس خوبی پیدا میکنه. ببینید من توی مشاوره هام یه مراجعی داشتم، یه خانومی بودش، اینو به عنوان یه تجربه به تو میگم، گمنام میشم حفظ میشه بخاطر که شما نمیدونید اصلا چه جوری بودش و اینا. یه دختر خانومی اومده بود دچار افسردگی شده بود، به خاطر این افسردگی هاش ارتباط میذاشت با مثلا حالا افراد نامحرم، خیلی مشکل داشت، خیلی پرخوشگر بود اینا. خب آوردیمش و حالا بررسیش کردیم و پرسشنامه گرفتیم و تست میلون گرفتیم و همه رو آوردیم رو نمودار، متوجه شدیم مشکلات این چی است، رنجش فوق العاده زیادی که از مادرش داشته. من 6 ماه روی خانم کار کردم، اول توی یک مکانیزم انکار شدید که نه من مقصر نیستم، من 4 تا بچه دیگه هم دارم، چرا این اینطوری شده، من برای این حرفا واسم میاد، چرا یه دونه بچه‌مون اینطوری شده. تو اون شرایطی که اون یه دونه بچه رو باردار بودی شاید استرس داشتی، شاید با کسانی قهر بودی، اونها با تو یه صحبتای کردن روی حالتای روحی تو تاثیر گذاشته، شاید نوع تغذیه‌ات فرق می‌کرده، شاید ارتباطت با همسرت خوب نبوده، هر علتی که بوده تو اون شرایطی که با این دختر زندگی کردی و بوزش کردی با اون زمانی که تو شرایط پسردار شدن بوده یکی نبوده، پس فیدبکش هم یکی نیست. خب من با یه خانم صحبت کردم، گفتم که شما فقط باید بیای بابت اذیت هایی که بچه تو کردی، کارهایی که کردی که این اذیت شده، باید عذرخواهی کن. خب برای من سخته، من مادرم، هم راهش همینه. با این عذرخواهی اون میفهمه که تو حق به جانب نیستی، اون میفهمه که مورد ظلم واقع نشده و اثر ناگاهی تو بوده که مورد الان تو این تنگنا قرار گرفته، میفهمه که شما نمیخواستی این کار رو واسش بکنی ولی انجام شده. با یه عذرخواهی ما میتونیم به خصوص بچه‌هامون، بچه‌ها خیلی سخته واقعا ما بخوایم بریم به بچه‌هامون بگیم عذرخواهی کنیم، ولی من به شخص خودم از بچه‌ام خیلی عذرخواهی کردم، هیچ اشکالی هم نده. بابت اینکه اون روز در مورد تو این کمکاری رو کردم یا این حرفو جلوی جمع زدم احساس کردم حالت بچه‌ات، من عذرخواهی میکنم. همین یه عذرخواهی که میکنی حس خود بزرگ، خود کمبینی اونو از بین میبره، عزت نفسشو بالا میبره، میپره بغلت میبوستت و شجاعت رو و بخشیدن رو از تو یاد میگیره.
بعد اگر
اشتباه کرد میاد عذرخواهی میکنه، دقیقا اشتباه بکنه میاد عذرخواهی میکنه. وقتی که من الان به من میگه که مامان من نمیخوام این لباس رو بپوشم، من میگم تو باید اینو بپوشی. دوباره میگه نمیخوام بپوشم، میگم نه باید بپوشی وگرنه نمیبرمت. خب این بچه چی یاد میگیره؟ من دارم لجبازی رو یادش میدم دیگه. خب اینم یه جای دیگه باشه، من حالا زورم داری میکنی، خونه خاله میخوام برم، باشه به خاطر این میپوشم، با دغدغه میپوشه، ولی یه جای دیگه میگه حال منو بد کردی، حال تو بد میکنم. بچه دخترها و پسرای ما حس مادری ندارن، ما حس مادری داریم، میتونیم گذشت کنیم، بردباری کنیم، اونا ندارن. اونا یه کاری انجام بدی سوسو میکنن، یه کار انجام بدی لجبازیشونو میکنن، حرف بد بزنی یه وقت بزرگ بشن قدرت داشته باشن حرف بد رو بهت برمیگردونن. پس اون یک ارتباط مؤثری که میخواستم بهتون بگم، ولی امروز دیگه وقت نشد، ان شاءالله جلسه بعد. ارتباط مؤثر بر اساس احترام متقابله. وقتی که من اول باید واسه خودم احترام قائل بشم، وقتی واسه خودم احترام قائل بشم، همون چیزی که گفتم، هر جایی نرم، هر چیزی رو نخورم، با هر کسی دمخور نشم، برای خودم ارزش قائل بشم، احترام قائل بشم، دیگری هم واسه من احترام قائل میشه. حالا دیگری هم که واسه من احترام قائل شد، من باید واسه دیگری احترام قائل بشم که اون احترام باعث بشه که اون احساس بکنه که در یک، در واقع در یک نیروی همگام قرار گرفته. یعنی هر دو تا 50-50ایم، ولی اگه یه ذره این بالانس به هم بخوره، اون یه روزی حتما اون بی احترامی رو به من میکنه. پس برای اینکه بتونم احترام بچه‌مو داشته باشم و اون بتونه رشد بکنه، من باید محترمانه باش برخورد کنم. این یه دو تا چهار تاست. وقتی که من عذرخواهی میکنم از بچه‌م، وقتی که میگم بابت تمام کمبودهایی که ازت گذاشتم منو ببخش، بابت کارهایی که میتونستم بکنم نکردم منو ببخش، ولی اون موقع آگاهی نداشتم. وقتی که اینطوری منطقی با بچه صحبت کنیم، هر کاری بگین میکنه، شاید زمان ببره، ولی مهم اینجاست که ما نمیخوایم از اون غرور خودمون بیایم پایین. غرور در مقابل کی؟ بعد خودمون هی از خودمون میخوریم، چرا این کارو کرد، چرا اون کارو کرد. خب به جای این کارا بیایم این غرور کاذبو بذاریم کنار، بیا به اون یاد بدیم که دخترم پسرم اگه اشتباه کردی شجاعت داشته باش، بیا عذرخواهی کن. من اگه به تو احترام میذارم، تو هم احترام به من میذاری. همینطوری تربیت بچه اینطوری میشه. با صحبت کردن نمیشه. صحبت کردن برای ماهاست، برای مشاوره. مشاوره میتونن روشون تاثیر بذارن. پدر مادر روشون تاثیر میذاره. بچهای منم از من حرفشنوی شاید نشته باشن، با یه مشاور برن. خودم بچه خودم میخواست رشته کنکور انتخاب کنه، گفته گفت مامان بیا به من بگو. گفتم من نمیگم، برو پیش همکارم. گفت بابا تو روانشناس. گفتم من نمیگم، برو پیش همکارم. من بگم هم گوش نمیدی، برو پیش همکارم. چون احساس میکنه که سوگیری داریم، احساس میکنه که بچه ها احساس میکنن که ما از احساسات خودمون داریم برای پیشبرد اهداف خودمون رو اونا پیاده میکنیم، در صورتی که شاید این نباشه، ولی اونا احساسشون اینه. حالا میره پیش یکی دیگه، همون روانشناس همکار من، بهش همون صحبتایی که من کردم و گفت. یه موقع هایی که میبینین واقعا به تعارض برخورد میکنین، به بنبست براتون به وجود میاد، ارجاع بدین به روانشناس. روانشناس همون حرفی شما رو بهش میگه. متأ یه جلسه قبل شما بیاین با روانشناس صحبت بکنین. روانشناس خودش بلده که چه جوری بتونه با بچه صحبت بکنه و اونو مجابش بکنه. یعنی نه اینکه مجاب مجبورش بکنه، آگاهی بهش بده. شاید اون آگاهی رو اگر یه فرد دیگه بده خیلی بیشتر تاثیر بذاره رو بچه‌ها، چون ما هنوز نتونستیم اون ارتباط مناسب و خوب با بچه‌هامون داشته باشیم. حالا تا بیایم رو خودمون کار بکنیم، تغییر بدیم، شاید یه سال بچه‌مون بگذره. حالا برای اینکه اون یه سالش وقفه‌ای نیفته، فعلا از روانشناس استفاده می‌کنیم تا خودمون بتونیم یه ارتباط اصولی بزنیم. بعدم یه چیزی رو بهتون میگم، هر به گذشته نگاه نکنید. اگه اشتباهاتی در رابطه به گذشته انجام دادین، خودتون رو ببخشین و فکر نکنید به این سرعت هم میتونین تغییر بکنین. تغییر همیشه باید تدریجی و گام به گام باشه. ما چند سالمونه؟ 30 سالمونه، 40 سالمونه، 50 سالمونه، 50 سال اینطوری بودیم. چطور دوست داریم که مثلا یک شبه بریم تمام اون مادر خوبه بشیم؟ نمیشیم. بعد آزار میبینیم، هی خودمون اذیت میکنیم. برای خودمون چیکار کنیم؟ پاداش بذاریم. یه دفترچه برمیداریم مینویسیم. اول اینکه نکات مثبت و منفی خودمون رو مینویسیم توش. نکات مثبت من چی بوده، منفیای من چی بوده، هر دوشو میپذیرم، همه این حس ارزشمندی به من میده، من اینم با تمام نکات مثبت و منفی، و خودمو دوست دارم به عنوان یک مخلوق خدا. من که خدا قوه تعقل و تفکر به من داره، اراده داده، و چه تمایز من از حیوانات و سایر موجودات هست، من خودمو دوست دارم. حالا ولی این نکات منفی مو سعی میکنم تغییر بدم. تغییراتی هم که میدم یه شبه نیست، مینویسیم هر شب تغییراتی رو که حتی اگر 0.5% تغییرات ما بود، حتی اگر 0.5% در یک ماه تغییراتمون بود، به خودتون پاداش بدیم. چون بچه تغییر خیلی سخته. همه آن یه روز دو روز تغییر میکنیم، یه دفعه یه محرکی وارد میشه از بیرون، یاد یه خاطره میفتیم، یکی یه برخوردی میکنه خشممون بیشتر میشه، یکی بهمون استرس میده، ترسامون میزنه بالا. همه اینها باعث میشه یه دفعه از اون تغییر برگردیم دوباره پیش. مثلا من میخوام پرخاشگری نکنم، جیغ نزنم، داد نزنم، خب رو خودم کار میکنم. آره، حالا اون کارگاه خشم و اینا رو حالا ایشالا بعدا براتون توضیح میدم. کار میکنم که آره من الان خودخواهی نباید داشته باشم، چرا باید فکر کنم دیگری منو درک کنه، هی اینا رو میگم. باشه اوکی، من امروز سعی میکنم که شیر بخورم، مواد چه میدونم چای و کافئین و تئین و اینا نخورم، تحریک بشم، غذای پرچرب نخورم، تون نخورم، حالا آرامش دارم، آب میخورم، آرامش خودم رو حفظ میکنم. یه مورد انگار اون موقع ها بیشتر واسه آدم موارد پیش میاد، موقعی که میخوای تغییر بکنی یه مورد واسه پیش میاد، عصبانی میشی، اوکی من خودم میگیرم، صلوات میفرستم. حالا یکی مثلا صلوات میفرسته، یکی تنفس عمیق میکشه، هر کسی هر جوری خودشو با آرامش میرسونه. بعد دوباره دومی میاد، سر سومی دیگه منفجر میشیم. بعد این به ما ناامیدی میده، بهش میگن در خودماندگی، یعنی احساس ناامیدی، ناکامی. اینو پیدا میکنه، میگه من دیگه تغییر نمیکنم. ببین از صبح تا حالا خودم رو حفظ کردم، مثل کسی که رژیم میگیره. ببین عادت ها خیلی ترکش سخته. کسی که رژیم میگیره، رژیم گرفته 3 روز 4 روز، میخواد 5 کیلو 10 کیلو کم بکنه، یه دفعه میره یه جا میبینه پیتزا گذاشتن، شیرینی خامه ای گذاشتن، یه دفعه یه لغزش میکنه، یه دونه میخوره، بعد دیگه میگه من دیگه تمام شدم. نه دیگه ولش کن، رژیمو بش کن. نه عیبی نداره، ببخش خودتو واسه اون یه دونه گناه کوچیک یا یه اشتباه کوچیک، دوباره ادامه بده، ادامه مسیر رو بده. اینجا هستش ما باید استاپ گیر نداشته باشیم. اگر تو مسیر تغییرمون برای بالا بردن حس ارزشمندی خودمون و افراد خانواده تو مسیر تغییرمون یه وقفه‌ای به وجود اومد، خودمون رو ببخشیم و اون وقفه ها رو بگذریم ازش. دقت کردین چی شد؟ سوال بچهای گل یه 6 دقیقه دیگه من. آره ارتباط مؤسسه دیگه 6 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. آره ببین همون ارتباط سازی رو داشتم میگفتم که گفتم براتون ارتباط مؤسسه یکی از ارتباط های مؤسسه ما این قضاوته خیلی مهمه. برای اینکه بتونیم یه ارتباط مؤثر داشته باشیم، یعنی تاثیرگذار باشیم، تاثیرپذیر نباشیم. حالا گاهی هم آدم تاثیرپذیری هم داشته باشه از افرادی که حالا یه آگاهی دارن بد نیستش، ولی بیشتر ما دوست داریم اثرگذار باشیم دیگه. برای اینکه بتونیم اثرگذار باشیم باید از قضاوت دوری بکنیم. یکی از راه‌های ارتباط مؤثر عدم قضاوت دیگران هستش. اول از خودمون شروع می‌کنیم. وقتی خودمون رو قضاوت می‌کنیم، یعنی اون چیزهایی که تو ذهن خودمون هستش پر و بال میدیم. حالا توی تعریف‌های شناختی یه مبحثی ما داریم برای معمولاً تو CBT ازش استفاده میکنم، درمان CBT به نام تعریف‌های شناختی هستش که 10 تا مورد هستش. حالا الان یه مورد رو اینجا بهتون میگم. وقتی ما قضاوت میکنیم تو ذهن خودمون نسبت به خودمون فاجعه انگاری میکنیم، یا بزرگ نمایی میکنیم یا کوچیک نمایی. مثلا اگه من آدمی هستم که تنبلم، کابینتمو تمیز نکردم، توی ذهن خودم قضاوتم اینه، یا بزرگش میکنم، چقدر تنبلم، چقدر من شلخته هستم، چقدر فلانم، یا خیلی کوچیک نمایی میکنم، میگم که نه اصلا مهم نیستش، اصلا نه به من چه، باید بر من کلفت گرفته بشه. اینه بهش میگن تعریف های شناختی. یعنی چی؟ یعنی من رو اون تحریف هایی که دارم، رو اون بزرگ کردن و کوچیک کردن دارم قضاوت میکنم. قضاوت من رو منطق نیست، رو پندارهای منه، رو فرضی پنداری منه، رو چیزهایی هستش که به عنوان افکار مزاحم توی ذهن من هستش. من خودم رو وقتی اینطوری قضاوت بکنم نمیتونم شما رو خوب قضاوت کنم. وقتی راجب خودم نمیتونم منطقی فکر کنم، راجب شما نمیتونم منطقی فکر کنم. میام چیکار میکنم؟ شما یه رفتاری میکنی، میگم این الان اگه این رفتاری رو کرد، پس این رفتارش نشون دهنده اینه. این میشه قضاوت. حرف میزنه، میگم این حرفی که الان داره میزنه، این یعنی این مسئله قضاوت دارم کنم. من حتی یه موقعی میام تو ذهنیت یک فرد میگم قضاوت میکنم، که بهش توی روانشناختی میگن ذهن خانی. میشینم و اینا یکی از تعریف های شناختیه، میشینم نگاه میکنم، میگم الان این خانم که داره منو نگاه میکنه، الان داره روسریش رو اونطوری میکنه، پس داره تو ذهنش راجب من این هستش. یا اینکه این فرد الان که داره با من اینطوری نگاه میکنه، داره منو اینطوری قضاوت میکنه. این اسمش بیماریه. این ارتباط مؤثری که قضاوت ما بر مبنای منطق نباشه، بر مبنای بیماری‌های ذهنی ما، فرضی پنداری ما باشه، این یک نوع بیماریه. شروع این قضاوت‌ها اگر ادامه پیدا بکنه و من نتونم که یه تعاملی بین اون به وجود بیارم، در آینده افراد رو دوچاره، یعنی پیامد و پیش درآمد اختلال شخصیت پارانوید میشه. پارانوید ها کیا هستن؟ آدمایی هستن که خیلی فوق‌العاده هذیان تعقیب و گزند دارن، آسیب و گزند دارن، همش میگن همه دارن راجبشون صحبت میکنن، اینا میخوان بدخواهشون، الان یه اتفاق بدی واسهشون میفته، یه حادثه ای. ببین پیش درآمدش ایناست، این افکار. یعنی ما از یه قضاوتی که نتونیم، بچه امیرالمومنین میگه قضاوت نکنه، ما چی یاد گرفتیم؟ واقعا خودمو میگم امیرالمومنین میگه قضاوت نکن، قضاوت کار شما نیست. افکار، حالا چیکار کنیم؟ افکار قضاوت میاد توی ذهن ما، پارانوید. آره افکار قضاوت های بیش از اندازه و نابحق و بی منطق بیاد، افکار اعتمادمون از دست میدیم دیگه. باعث میشه که بی اعتماد بشیم، بگیم اصلا همه دنیا در یه پکیجی شدن، میخوان به من آسیب بزنن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ قضاوت نکنیم. افکاری که میاد تو ذهنمون، افکار منفی میاد دیگه. شما فکر کنین نشستین یه حبابیه جلوتون، این افکاره، افکار منفیه، میاد مثلا مگس میاد رد میشه. نگاش کن، من دارم تماشا میکنم افکار منفیمو و وقتی که شما اون افکار منفی رو تماشا میکنین، مثل یه فیلم داره تماشا میکنه، میاد و میره، یه تایمی ازش میاد و میره. ولی وقتی که به خودت میگی که این افکار رو به خودت واگذار میکنی و میگی پس منم این افکار رو دارم، این افکار میشه جز وجود خودت. پس افکار مثبت و منفی میاد، مثبت ها رو میگیریم، منفی ها رو گذری نگاه میکنیم، ازش میگذریم. یه روش دیگه هم که بهتون میگم PCT هستش، که PTC هستش، که اینو افکار منفی که سراغتون میاد سر یه تایم مقرری در روز، چون یه وقتایی میبینیم ما خیلی افکار اتوماتیک بار منفی میاد تو ذهنمون، در روز سر یک ساعت، مثلا ساعت 9 صبح، اون ساعتی که تغییری ندین توش، یعنی 9:05 دقیقه نشه، 9:02 دقیقه هم نشه، 8:59 دقیقه هم نشه، سر ساعت 9 که تعیین میکنین، هر روز صبح سر ساعت 9 تا 10 دقیقه افکار رو مینویسین، افکارتون رو مینویسین به مدت 2 هفته. این روش رو بهش میگن روش چی؟ اشباع. روش اشباع چی هستش؟ قبلا یه روشی بود، تکنیکی بودش که میگفتن توقف فکر، یعنی افکار منفی که میاد تو سراغت یه توقف میدی، یه فکر میکنی یه دونه چراغ قرمز هستش، افکار منفی اومده، یه چراغ قرمز میدی، افکار منفی متوقف میشه. نه، اونطوری متوقفش بکنی میره یه روز دیگه، میره یه 4 ساعت دیگه با قوت بیشتر میاد سراغش، که زمینه بیماری OCDه، یعنی وسواس فکری. خب حالا چیکار میکنیم؟ میام از تکنیک اشبا. اشبا چیه؟ یعنی که شما دیدین اگه امروز فردا یک ماه هر روز چلو کباب بخورین به اشبا میرسین دیگه، بدتون میاد از مزهش، حتی اگر مورد دلخواهتون باشه. مغز ما در شرایطی که افکار منفی داریم دنبال این هستش که افکار منفی رو جذب کنه. حالا این افکار منفی رو هرچی بیشتر به خوردش بدیم، یعنی به قول معروف لجبازی میکنیم با مغزمون، هرچی بیشتر به خوردش بدیم به حالت اشباع میرسه. چه کار میکنیم؟ تو اون ساعت 9 تا 9 و 10 دقیقه، حالا 9 که میگم سوریه دیگه، هر زمانی که خودتون میذارین، به مدت 2 هفته تمام اون افکار منفیتون رو مینویسین، فرداش دوباره مینویسین. حالا پیش خودتون بگین شاید خانم مرشدی همون افکار منفی دیروز دیگه دوباره باید بنویسم، اصلا ما دنبال همین تکراره هستیم. مینویسی هر روز، انقدر که تکرار میکنی اینو به مغزت داری میدی، مغز دیگه حالش به هم میخوره از این افکار، میزنه کنار. به همین راحتی اینو تجربه کنیم،
یعنی فقط در روز 10 دقیقه.
10 دقیقه. بعد اگه 10 دقیقتون کم آوردین باید قطعش کنین، اگر زیاد هم آوردین باید بلند نشین، همونجا بشینین نگاه کنین بخونین. 10 دقیقه هر روز، 10 دقیقه تا 2 هفته سر یه ساعت مشخص اینو مینویسین. در واقع شما دارین دو تا کار انجام میدین، هم پردازش هیجانی میکنین، تخلیه هیجانی میکنین، هیجاناتتون رو میریزین بیرون، هم چیکار میکنین؟ هم دارین به مغزتون میگی این افکار هست، این افکار هست، هم نظم دارین میدین به مغزتون، یعنی میگین که تمام طول ساعت رو تو دیگه مشغول این فکر نیستی، یه تایمایی رو میذاریم که مشغول این فکر باشی. اون تایما چیه؟ تو این تایم تو حق داری فکر بکنی و به مغزت این فیدبک رو بدی. بعد شما اثرش رو نگاه کنید ببینید چیه. مثل اختلال سوگ، کسانی که دچار سوگ میشن، یعنی یک خدای نکرده عزیزی رو از دست میدن، حالا یا بر طلاق یا بر مرگ یا بر هر چیزی، اینا دچار PTSD میشن دیگه، اختلال استرس پس از حادثه میشن، دچار PTSD میشن، بر استرس پیدا میکنن. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم که بهشون از همین روش استفاده کنین، یه تایمی رو بذارین تا اون 40 روزی که میگن، یه تایمی رو بذارین واسه عزاداریتون، مثلا خدا ایشالا دور کنه از این جماعت هیچ وقت مرگ و میر عزیزی نباشه، ولی مثلا یه مرگی یه چیزی پیش اومده، 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه عکسشو میذارین، لباس مشکی میپوشین، میشینین گریه میکنین، هخ هخ گریه میکنین، تخلیه میشین تا 40 روز این کارو میکنین. این کار یعنی چی؟ یعنی اینکه من سوگواریمو کردم، حس گناه ندارم واسه اینکه سوگواری نکرده باشم و هیجانات من ریختم بیرون. بعد از 40 روز دای دومو حالش خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی رو که تو ذهن ما هست نباید فرار کنیم ازش. ما باید باهاش مواجه بشیم. اگه احساسات باهاش مواجه میشیم، اگه مسائل منطقی باهاش مواجه میشیم حلش میکنیم. اگه احساسات مواجه میشیم بیرونش میریزیم. این بیرون ریختن حتما لزومی نداره توسط خواهرم باشه، مادرم باشه که برم بگم قضاوت بشم، میتونه تو برگه سفید کاغذم باشه. هیچ لزومی نداره که مشکلاتمون به آدم غیر متخصصش بگیم، به آدمی که سوگیری داره بگیم، به خواهرم بگم که پس فردا بگه یادت چقدر تو مشکلات روحی روانی داشتی، به برادرم بگه اینطوری بگه. میگم دیگه تو خانواده یم چه، همه که یه دست نیستن که میگم. خب چیکار باید بکنیم؟ میام 1 اول پیش درمانگرمون، 2 میشینیم این تکالیفا رو انجام میدیم. وقتی راحت باشیم از هیجانات منفیمون، ارتباطمون مؤثر و خوب هستش با همه اعضای خانواده، من جمله بچه‌ها. سوال
استاد،
اینکه فرمودین
که
مواجهه بشم
مثلا بنویسم اینا، اگه طرف سواد باشه چی؟
یعنی فقط همون که عکس رو ببینه عزاداری کنه کافیه؟
آره نه اون آره اون میتونه عزاداری کنه، صحبت کنه، حرف بزنه، مشکی بپوشه، اصلا یه ذره خورما بذاره، یه چایی بذاره، تو اون زمان فکر کنه داره سود دیگه بیشتر از 2 ماه و 40 روز که نیست دیگه. فرد خسته میشه، ذهن خسته میشه، نه اینکه فرد خسته بشه، ذهن آدم از مرور یک چیزی خسته میشه، ولی اون مروره اگه تو ساعت خاص خودش باشه، ولی اگه در تمام شبانه روز باشه ذهن عادت میکنه. ما میخوایم ذهن رو از عادت بیاریم بیرون، خستش کنیم. اینطوری این روش جونم.
من یه چیز دیگه متوجه نشدم، شما فرمودین اون 10 دقیقه نفهمیدم. آره. یعنی توی اون 10 دقیقه ببینیم که ذهن افکار منفی تو اون 10 دقیقه
چیه؟ نه نه تو اون من دقیقه کل افکارهای من آره منفی که داری. آره مثلا شماره 1 افکار منفی من این هستش که همسرم داره راجع به من صحبت میکنه. شماره 2 افکار منفی من این هستش که شوهرم به من محل نمیده. افکار منفی سومی این هستش که مادر شوهرم داره پشتم حرف میزنه. هی اینا رو مینویسی، بعد هر روزم شاید تکراری باشه، شاید روزهای بعد یه چیزا بهش اضافه باشه، ولی وقت 10 دقیقه که تموم شد دیگه ادامه نده، یا اگرم زیاد آوردی بلند نشو، بشین بخون هی اونو بهتره. یعنی من اینو راجع به بیماری خودم، واقعا راجع به مراجعه خودم انجام دادم، خیلی نتیجه گرفتم، حتی راجع به وسواس های فکری. سوال بچه‌ها چون
ناراحتیام که داریم تو این 10 دقیقه بنویسیم یا در مورد چیزایی که
هر کدوم سواس، ببین هر کدوم سواس ناراحتی
رو در موردش
ببین
چیزایی
اون ببین اون ترس هاست،
یه چیزایی رو که بابتشون دلخوری داریم و ناراحتی،
اونم رنجش هاست. ببین اینا تفاوت داره.
خب بله
آره. آره میتونی از این روش میتونی استفاده کنی. آره ببین افکار منفی، مثلا افکار شما منفی به این هستش که امسال چقدر گرونی زیاد شده، من پس از زندگیم بر نمیام. افکار منفی این هستش که الان مادرم داره پشتم حرف میزنه. افکار منفی هستش که الان تو محیط کارم امروز مثلا یکی داره پشت من بدگویی میکنه، من باید اخراجم. چیزهایی که منفیه، حالت مثبت نداره رو مینویسی.
مثلا
نه نه ببین اونا رو سوا سوا باید انجام بدی. نه ببین ترس ها اگر با افکار منفی قاطی باشه آره، ولی برای ترس سوا یه پکیج قرار بده، برای رنجشات سوا یه پکیج قرار بده، یعنی یه تایم پکیجی که میگم، یعنی یه تایم مثلا 10 دقیقه رو واسه افکار منفی گذاشتی، 10 دقیقه رو واسه ترست بذار، ولی 10 دقیقه رو مثلا واسه هیجانات دیگه. ولی من به شما اینو پیشنهاد میکنم که یه دوره 10 دقیقه‌ای اول هر چیزی که اولویت داره تو رو اذیتت میکنه، یک مینی ترساش زیاده، یک مینی رنجشاش زیاده، یک مینی افکار منفی زیاده، هر کون که اولویت داره دونه دونه اینا رو انجام بده. 2 هفته رو این کار کن، به آرامش رسیدی، بعد برو سر مؤلفه بعدی. دقت
کن.
نه اصلا من با سیستم تنبیه در مورد چیز، من فقط به پذیرش میگم. نه باید به خودتو ببخش. نه 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 شما باید فقط خودتو ببخشی. نه باید خودتو ببخشی. نه ببین اون کاری که بکنی اون یه حالتی هستش که باز برای خودت داری اجبار میذاری. ما باید افکارمونو راحت و رها بذاریم که با شوق انتخاب کنه، نه با اجبار و تنبیه انتخاب کنه. شما الان یه کار اشتباهی رو نکرد، یه کاری رو باید نکردی نکردی، خب باشه، دفعه بعد تنبیهت میتونه اینطوری باشه که دو برابر انجام بدی، ولی نه تنبیه اونطوری که رفتار خودشکنانه داشته باشی. دقت کردی؟ نه محرومیت نداره، فقط بپذیریم و ببخشیم خودمونه. وقتی بپذیرم و ببخشم انرژی میگیرم، ولی وقتی تنبیه کنم انرژیم پس رفت میشه. جون
تجربه تنبیه ببخشید،
تجربه تنبیه خودمون برای دیگران، برای بچه‌ها، برای خودم این موردو داشتم که
مثلا
فرزند
خودم مثلا وقتی
کارو
خوبی میکرد، خب تجربه
نه برای
بچه‌ها.
آره آره برای
بچه‌ها. اشتباهی میکرد خب از این چیزی
محرومش میکردم. آره آره اون برای بچه ها تأثیر میذاره، ولی برای خودمون که ما خودمون میدونیم.
آخه
ببین نه ببین اینو متوجه نشه. ببین اگر ما کاری که میکنیم خسارت به دیگرون میزنه، عذرخواهی ما از دیگرون همین تنبیه ماست، درسته؟ ولی اگر یه کاری که مثلا من گفتم امروز من باید مثلا 20 صفحه مقاله بخونم، حالا 20 صفحه هم شده 10 صفحه، اشکالی نداره، خودمو میبخشم، دفعه بعد مثلا به جای 20 صفحه 30 صفحه میخونم. اینم یه نوع تنبیه دیگه، متو یه تنبیه خیلی بدون خودشکنانه، رفتار خودشکنانه. ولی اگر خسارت بزنه کار من به دیگری، تنبیه من همون عذرخواهی از اون هستش. یا حالا مثلا میتونم اون میزان اون شدت اون کارو بیشتر بکنم، ولی طوری نباشه که انرژی منو بگیره، چون سیستم ما بیشتر بر اساس تشویقه، تشویق و آگاهی و عشق و صمیمیت. تنبیه معمولا یه ذره فقط شاید محرومیت از یه سری چیزها باشه که اونم تو شرایط های سخت دیگه خیلی حالا حاد بود میکنیم این کار. جونم شما آره فعلا شما الان از این جلسه بچه خوشتون اومد، من یا خواستم خوب بودش. خب بعد دوست دارین که در این رابطه بیشتر مثلا صحبت بشه، حالا باز با مسئولین میتونین صحبت بکنین، یا اول فنون مشاوره رو بذارم؟ ببینید این ارتباط، ارتباط مؤثر به والدین با هم دیگه، با کودک و نوجوان در ارتباط.
ما یه دوره گذروندیم، این دوره مشاوره و فنون، ولی من
مشاور و فنون رو گذروندین
یه دوره بعده، ولی مثلا همش تا آخر اون ترم احساس میکردم به درد ما نمیخوره، به درد کسی میخوره، میخواد مشاوره بده
درمانگره.
مثلا همین بگیریم
که
اثر عزیز من این قربانتون برم.
من اسم میکنم که جفتش ترکیب باشه، میشه خوبه، چون اونم بالاخره
خوب
معقول وارد میشه دیگه همین مسائل فنون مشاوره. ببین آره این مجموعهش هست، میشه دیگه دست باز میشه دوشه.
ببین شاید مثلا بتونیم یک گذری داشته باشیم به اون فنون مشاوره، ولی به طور تخصصیش یه تایم خاصی رو میخواد که بازم نظر خودتون مهم هستش. ولی خب بلتاب مشخصه که کسی که بخواد اون کلاس های فنون مشاوره رو در واقع یاد بگیری نمیتونه یه مشاور باشه، ولی میتونه واسه بچه‌ها و خانواده‌اش بشه. اولم توضیح دادم، اول رو خودمون باید کار کنیم عزیزم. تغییرات سخت، ولی شدنیه و احساس خوبی بهمون میده. رو خودمون تغییر بکنیم، وقتی شما تغییر کنی همه دنیا تغییر میکنه، حداقل دنیای ذهنی خودت و خانواده‌ت و بچه‌ها. جونم عزیزم
این
شاء الله ان شاء الله.
ولی خب این مغایرتی که بین چیزایی که ما می‌خوایم انجام بدیم تو خانواده و مدرسه پیش میاد، مثلا مثلا من 15 سالم، خب ارتباط من با پسرم خیلی قوی، در حدی که دیگه به مرحله بالای تلفن رسید، یعنی خیلی با هم خیلی حرف به هم می‌زنیم، یا با نگاه یا هر دو با هم یه کاری رو انجام بدیم، این خیلی بهتر پیش میاد، خیلی با هم صحبت می‌کنیم. ولی خب توی مدرسه متاسفانه این نیست. مثلا میاد پسر خود من خیلی به موقع گله داره، یه موقعی اصلا متوجه هم نمیشه که مشکل چیه، میاد خونه خیلی عصبانی ناراحت گوشی رو برمیداره، مامان این گوشی شده، من اینجوری هم و متوجه میشن یه چیزی شده که این انقدر به هم ریخته.
درست.
و خب تعریف چون سیر سافیاز مدرسه رو باید تعریف بکنه، ولی هم خودش هم دوستاش رو که آب بود که همه رو میگه، بعد راحت میشه میام رو سر درس.
درست.
ولی این مغایرت رو
بکنیم. ببین این همون تفاوت هست که توی جامعه ما هستش، حتی بین خانواده خودمون با خانواده والدینمون. شاید من یه تجربه رو بهتون بگم، یه مراجعه داشتم که تمام اهل خانواده، همه اهل خانواده، مثلا مادرش، خواهرش، خاله هاش، خواهرزاده هاش، برادرزاده هاش، همشون آدمایی بودن در قید و بند حجاب نبودن، در قید و بند مثلا یه سری خط قرمز ها رو نداشتن. این دو تا دختر داشت تو این خانواده که همه بدونه، حالا حجاب و بدونه همه چی، واقعا خیلی داغون داشت میشد. ولی خیلی جالبه که خیلی زن فهمیده بودش و مثل همه شما که انقدر خانم خوب فهمیده هستین، واقعا اصول اولیه هم میدونست. من بهشم تقریبا 15 سال پیش بود بهش گفتم تو این مسیر رو برو، نگران نباش. گفت یعنی قید خانواده هم میزن؟ گفتم نه، قید خانواده هم نزن، این مسیر رو برو، این روابط خوب رو با بچت داشته باش، تمام وجود تو فکر تمرکز مثبت و عادلانه باشه. اون اگر تمام دنیا بخوان بهش بگن که این حجابشو برداره، ور نمیداره. ما باید از تو فرهنگ سازی کنیم واسه بچه‌مون، عشق داشته باشه به اون راهی که داره میره، نه اینکه وقتی که میره تو اون خانواده تحقیرش بکنن بگن آ تو چرا آرش نکردی، چرا رو سرید جلوه، چرا نمیدونم مانتوت بلنده، احساس حقارت بکنه. اون احساس حقارتی که میکنه در واقع اون حقارتی هستش که ما بهش دادیم، الان رونماش این حقارته. اون حقارتی هستش که از مادرش دیده. اگه از مادرش احساس خوبی داشته باشه همه مردم بیان مسخرهش بکنن. چون بچه انسان فقط بیشتر از هر چیزی مادر میتونه ببرتش بالا یا بیارتش پایین. بهش توی روانشناسی میگن ابژه، یعنی عشق اول. خب وقتی اون عشق اول رابطه عاشقانه و خوب رو با بچه داشته باشه، تمام محیط اگر جمع بشن که اون بچه رو بخوان از اون ایدئولوژی خانواده عوض کنن، نمیتونن. پس نگران این تضاد نباش که اگر تو مدرسه این مدلی هم یا جا خواهش میکنم
در مورد تنبیهاتی که انجام میشه زنده در مورد اشتباه خیلی که میشه که اشتباهی که شاید مربوط به سنشونه، شاید مربوط به کنجکاویشونه، یا واقعا شاید به خاطر ندانسته هاشون مثلا یه اشتباهی رو انجام دادن. یه برخوردی به مدرسه میشه که یه جوری اصلا تو چندین وقت این میان حال پسرم این حال چون میارم دوستاشم تعریف میکنه مثلا اینم دوستاشم حتی خیلی به هم ریختن. من خودم یکی دو مورد مثلا با مدرسه صحبت کردم و این مثلا روشتون اشتباه بوده، یالا به این صراحتم که جرأت نکردم ولی گفتم کاش میشد این کارو میکردیم، مثلا من این کارو انجام میدم. مثلا ما اینجوریم، این ما اینجوریم یه جورای غیر مستقیم به بچه میگن که تو مردی مثلا که دلت میخواد میتونی بکنه. اون مامانت مثلا خانومه ولی سی هم گفته
پسر فرزندتون
نه؟
آره پسر دارین زنده باشن. ببین ما نمیتونیم که آره همون ببین آره این اصلا تو محیط مدرسه است
به عنوان یه استاد، به عنوان یه معلم
خواهش
قابل احترامه، ولی مثلا اینجا چه اشتباه بوده بگیم سکوت بکن یا بگیم مثلا
نه. ببین اولا که اون نمیتونه مشکل. آره ببین اون موقعیتش و موقعیت تحصیلیش رو نمیتونه خراب بکنه دیگه. چون یه وقت میبینین اصلا حالا دور از این باشه، کسانی هستن چه پزشک باشه چه معلم باشه چه مهندس باشه، میتونن آدمای مریضی باشن، میتونن آدمایی باشن که خب اونا همین تو همین جامعه بزرگ شدن دیگه، هزار تا مشکلات داشته باشن، بزنش دعوا شده باشه، قصش عقب افتاده باشه، کرای خونه‌ش هزار تا مشکلات آدم داره و میان چیکار میکنن. یه دفعه خودمون امکان داره باشه تو محیط کارمون یه دفعه واکنش رو نشون بدیم. پس ما نمیتونیم کسی رو متهم بکنیم، نه قضاوت بکنیم، ما فقط میتونیم تعامل داشته باشیم. یعنی چی؟ بتونیم کنار بیایم. آدم هوشمند، آدمی که باهوش هستش بتونه، باید بتونه که با شرایط و امکانات موجود به سازگاری برسه. ولی آره به سازگاری برسه، ولی براش توضیح بدیم که این فرد مثلا اگه داره با تو این رفتار میکنه آدم مریضیه یا یه آدم خودخواهیه یا یه آدم سلطه‌گری هستش. تو باید بدونی اشکال از تو نیست، اشکال از اون فرده. ببین تمام این که ما ناراحت میشیم از طرف مقابلمون میدونی واسه چیه؟ بلکه فکر میکنیم خودمون کم داریم که اون طرف داره با ما این برخورد میکنه، درسته که اون مریضه. اینطوری پیش خودت بگو، بهش اینطوری بگو، بگو فکر کن که دور از جون کری یا کوری، مثلا هیچ متوجه نمیشی، بس بگو. مهم اینجاست که تو بتونی سازگاری داشته باشی و تو این زمینه، تو این بستر، این درس خوندنت بتونی این سیر رو طی کنی بری. اینجا خانواده‌ات که نیست، محل عاطفی‌ت هم که نیست، اینجا یه محلی که تو می‌خوای درس یاد بگیری بری. پس زیاد استاپ نکن تو روابطشون، تو احساساتشون، تو اینکه چجوری باهات برخورد می‌کنن. وقتی که اینطوری بهش بگی و فکر کنی و اینو بهش بگی که تو مقصر نیستی، اونا مشکل دارن، اصلا مریضم نیستن، مشکلات دارن، اصلا فرهنگشون اینطوریه، حالا اومده تو محیط کارش داره مشکلاتش رو بروز میده، تو مقصر نیستی مادر جان، باید تعامل پیدا بکنی تو این چند سبا بگذره و یاد بگیری که خودت این گونه نباشی تو محیط کاره. اوکی؟
مثلا دوستامو میگن اگر فرزند من اشتباه کرده باشه میگم که خب برخورد ایشون به خاطر اشتباه شما باشه، خب کارت اشتباه بوده، ولی اگر اشتباه نکرده باشه
آره اینم راهکار خوبیه. ببین اگر واقعا حق با
معلم باشه ایشون هم باید بپذیره.
آره
من اشتباه کردم.
دقیقاً آره.
الان معلم شما برخوردش به خاطر این بوده که
ولی ایشون میگن که ایشون میگن که اصلا چیزی نداشته، میگن برخورد اشتباهی نداشته.
در برابر اشتباه نمیاد، اشتباه بزرگتر کرده.
حالا یه چیزی رو میخوام بگم. ببین عزیزانم، ببین اگر اینو دیگه خود اون فرد تشخیص میتونه بده که مثلا مادر خودش بچهش رو میشناسه که این بچه راستگوه، این بچه مثلا داره زیادی میگه یا تمارز میکنه، اگه واقعا خودت اون ملاکای حق رو داری که فکر میکنی که بچه مقصر هستش، باید بچه رو توجیه بکنی که آره اینجا تو مثلا دیر رسیدی مدرسه، اینجا این کارو کردی، اینجا نمره پایین گرفتی، اون حق داشته. ولی اگه واقعا بعضیام دیدیم که مثلا تو محیطای کار، نه حالا تو دبیرستان، تو محیطای کار یه دفعه میام به یکی گیر میدن، خب اونا دیگه بچه واقعا نگاه میکنه که خدای مثلا من الان پریروز یه مراجعه داشتم، مراجعه من اومده و گفته بود که یک ماه بود دخترش رفته بود سر کار بنده خدا توی یه شرکت خیلی معتبری هم بود، ولی بیرونش کرده میگفت رفتم سر ظهر جای برای زمان نمازم برم نماز بخونم سر ظهرم و همینطور رفتم نماز بخونم و پس فرداش رئیس شرکت گفت خانم بیرون اینجا جای نماز خوندن و نمیدونم روسری جلو کشیدن نیست. خب این فرد دیگه مشخصه دیگه، یه سری چیزا هستش مشخصه که این بیماره. خب شما به ماها میگین حق زندگیتون رو گرفتیم، آزادی بهتون نمیدیم، شما که دارین آزادی ها رو میگیرین. خب ببین یه همچین چیزایی الان تو جامعه ما هست متاسفانه، با حب و بغض مردم برخورد میکنن، یعنی رو اون اندیشه ها رو اون تربایه های ذهنی خودشون میان دیگران رو قضاوت میکنن، برخورد میکنن، حکم میدن. خب اینجا رو مادر میتونه تشخیص بده که اگر اون واقعا دچار اشتباه شده آگاهش بکنی و بهش بگی اصلا عذرخواهی کردن شجاعت اخلاقیه، اصلا خودتو ناراحت نکن. ولی اگه یه زمانی دیدی نه اون فرد خیلی داره گیر میده، اعصاب اینو خرد کرده، در نهایت میتونی بهش بگی خونسا باش. و یه آدم هوشمند آدمی هستش که چی بتونه سازگاری با محیط داشته باشه. گرفتین جواب تو؟ نه 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 درست درست. آره عزیزم، آره فضل چا. خب بچه ها
عزیزم،
با محیط دیگه، محیط و افراد تشکیل میدن دیگه، سازگاری داشته باشی، تعامل بکنی. ببین اینو دیگه باید بسنجی، اگر میبینی خیلی داری اذیت میشی و اذیتایی که داری میشی منطقیه، یعنی یه حقی از تو ضایع شده، اون موقع میتونی افراد رو حذف کنی یا کم رنگش کنی. ولی یه موقعی میبینی که اون طرف، یعنی شما از بیرون که نگاه میکنی میبینی اون طرف قصدش آزار تو نیست، ما مشکلات خودمونه که فکر میکنیم طرف داره ما رو اذیت میکنه و آزار میبینیم. مثلا من زود رنجم، مثلا من حساسم، مثلا من غیر منطقی هستم، طرف داره به من میگه که خانم من از این چای خوشم نمیاد. من برمیگردم میگم وای نگاه کن به من چقدر روک صحبت کرد، چقدر گفتش که یه ذره روشو بر نگردون فلان. این مشکل منه، اون طرف گناهی نکرده، داره سریع و شفاف صحبت میکنه. ما باید بفهمیم که محیطی که داره ما رو اذیت میکنه اشکال از ماست یا از اون محیطه. اگه از ما باشه خودمون رو پردازش میکنیم، درست میکنیم. اگه از محیط باشه سعی میکنیم که یا تعامل داشته باشیم یا اگه خیلی بهمون سخت بگذره کم رنگ میکنیم محیط. آره اینا دیگه، آره دیگه ببین اینا به خاطر، آره 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 اینا دیگه ببین روش در واقع علایق شخصی و مهمانی که بر ما وارد میشه، ما باید تعلقاتشون رو براش احترام قائل بشیم. غذایی که حالا دوست نداره سعی کنیم اون روز نپزیم، یعنی یه جوری که ما اصلا ما ایرانی ها مهمانداری داریم دیگه، این تو باید باشه. ولی اگر در جایگاه تصمیم گیرنده برای ما هستن که حالا مثلا دیگه بشه روند کارشون، نه نباید اجازه بدیم، چون اونطوری اعتماد به نفسمون به چالش کشیده میشه، بچه‌هامون هم از ما الگو میگیرن. عزیز دلم این، خسته نباشی، خوب بوده جلسه امروز بچه؟
خب اینو بگو.